بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل اونج که من یادداشت کردم اون بحث مقاله فطرت رو تا چند بندی چی گفتیم، به اول بحث جبر و تفویض رسیدیم اگه مقاله دستون باشه و اینها. من فقط برای اینکه این بحث جبر و تفویض درست تبیین بشه دو تا مطلب باید بگم. من الان اینجا یادداشت نکردم این دو تا مطلب رو گفتم تو این بحث قبلی یا نگفتم. یعنی الان به بند 3 رسیدیم توی مقاله، اگه فایلش شوشه صفحه 22 اون در واقع چاپی بند 3 فطرت در قبال دوگانه جبر و تفویض تبیین اختیار در انسان. برای این بحث دو تا مطلب رو من باید توضیح داده باشم، نمیدونم گفتم یا نه. اگر گفتم که یکیشو احتمالاته، چون بلاوی بحث قبلش بیده گفتم بحث دستگاه طبیعت دستگاه نفسانیت تو انسان توضیح دادم برای شما. بله که دو تا دستگاه، خب این یه محور بحثه که در واقع اعتبار کردن مال دستگاه نفسانیات و بحث اعتبارات. خب اینو که گفتم، بحث جهانهای ممکنه لایبنیتس هم گفتم که به بحث عقل الهی گره میخوره. اونم گفتم. خب این دو تا مقدمه رو هم شک داشتم که اینا رو گفتم. خب خوبه دیگه که توی بی نهایت جهانه، ما توی بی نهایت جهان اراده میکنیم یک شو بار کار میکنه. خب اگه این دو تا رو گفتم که دیگه بحث راحت میشه. ببینید دو تا تلقی که وجود داره که به تبعش دو تا نهله مهم قرمی وجود داره. یکیش من نوشتم جب، این من نوشتم تفویض. این تعبیر لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین تعبیر خیلی دقیقی ها. اختیار تفویض نیست، غالب ذهن ها، من زیاد دارم غالب افراد اختیار معادل تفویض میگیرن. اون امر بین الامرین نیستش میشه. ببینید تلقی که تو فضای پوزیتیویست ها هست چون یه نگاه کاملا علی دارند این خروجش جمع میشه، که این تلقی تو تلقی سنتی ما بود تو اون بحث جهانی ممکنه که میگفتن، فکر اگه یادتون باشه گفتم بودم در واقع تلقی سنتی ما هم باز یه جور حالت علی ضروری ایجاد میشه. یادتون هست که الان قاعده من این شکل هم باید کشته باشم که اگر ما انسان رو بگیریم یه اینجور تحلیلی گذاشته بودم، درست یادتون میاد که میگفتم اختیار گویی از ما رد میشه یا از ما رد نمیشه؟
بله.
که این توضیحات هم داده بودم، میخوام از اینجا بگم که حتی تو تلقی فلسفه اسلامی هم آخرش برداشت من این است که جب خروجش میشه، یعنی که همه چیز دست به دست هم میده شما باید این کار رو بکنیم، و اگه همه عوامل دست به دست هم نده اراده میگن جزء اخیر علت تامه است، خود جزء اخیر علت تامه، چون یه حادثه محکوم سایر موارده.
این تلقی جبریه. طلب تفویض این است که اصلا چیز دیگه، یعنی بحث روابط علی و ضروری در کار نیست. بچه روابط علی و ضروری در کار نیست، یه جور حالت تصادفی گونه گویی داره رخ میده. یعنی برای همین است که توی بحث های مثلا توی فضای اینا پوزیتیویست ها، توی فضای غرب پوزیتیویست ها به راحتی تبیین علی میکنند، انسان ها رو پیش بینی میکنند به خود خودشون. اینها فضای تفسیری هاست. تو فضای تفسیری اصلا میگن پیش بینی ممکنه، شما حد اکثر میتونید بفهمید قبلی ها چی بودن، نمیتونید درباره آینده حرفی بزنید به خاطر اینکه همیشه اراده ما ممکنه همه چی نظامش رو به هم بزنه. که من این حد وسطش رو این در واقع میدونم، میگم در عین اینکه ما قواعد متعددی درباره انسان داریم که قابلیت شناسایی داره، اما هیچ کدوم از این قواعد مسئله رو قطعی نمی‌کنه. یعنی اون بحث جهان‌های بی‌نهای جهان ممکن تو این بحث به این درد می‌خوره که ما اگر بخوایم از شروع انسان تا آخر انسان که میشه بحث معاد، از این مبدأ تا معاد انواع مسیرها برای انسان فرض داره، هر مسیری نظم قطعی خودش رو داره، اما این که ما از این مسیر به این مسیر میمرتب جا به جا بشیم این دست ماست. این اون پیچیدگی رو داره ایجاد میکنه، چون اینها بسیار بسیار زیاده به تعبیری میشه گفت بی نهایت گزینه جلوی ما هست. توی بی نهایت گزینه یه جاهایش کاملا قطعیه، اونم اونجاییست که فکر کنم این مثال هم قبلا زدم که مثلا ما بدا داریم تو بحث جهان ممکن. من قالای مثالو میزنم، بدا داریم یعنی چی؟ یعنی ممکن است که شما مثلا یه کاری کنید ظهور امسال باشه، یه کاری که ظهور 50 سال دیگه بیفته در این حال، اما چون همه اینها این نحو خاصی داره یه جای مشترک داره، مثلا همه تا
تو همه جهان ممکن حتما ظهور رو خواهد داد. این مثال رو زدم دیگه، درسته؟
ده.
یعنی این نقطه جمع بین این دوتا این است که شما در این که با ارادت میتونی مرتب جا عوض کنی، اما این گونه نیستش که حالا که جا عوض کردی دیگه هیچی به هیچی. یعنی هر کدوم این دوره نرم قطعی برای خودش داره، برای این است که قابل شناساییه. این یادم نیست این رو براتون گفتم، توانشناسی فوکور هم اشاره کردم که رو چه مبناییه، فکر کنم اینو نگفته باشم براتون. شما بحث جامعه شناسی رو چی داشتید؟ توانشناسی فوکور اینا رو خوندید یا نخوندید؟ ببینید این حالا خیلی مختصر میگم، خودش بحث مختصریه که فوکور یه روش داره توانشناسی. ما که فضل سنتی درد خونیم این رو که میبینیم احساس میکنیم که چیز تبارشناسی که تبارشناسی در شدیم همیشه همیشه به هرچی شد. من میگم برای که آدم خواهد اون تبارشناسی فوکو رو خوب بفهمه باید سلسله حرامزادگی رو بفهمه. منظورم اینه ببینید ما اگه بخواهیم تبارشناسی کنیم میگیم مثلا ما فعلا تبار فضل انسانیش رو میگم، این میخواد تو کل روشه تحریری بگه ولی در کلمه تبارشناسی ما میگه مثلا سوزنچی. خواهی سوزنچی باباش کیه؟ مثلا من اسمم حسین، باباش ابوالقاسمه. باباش کیه؟ باباش مثلا عبدالمحمده. باباش کیه؟ حالا اونها دیگه هم بلد نیستم. باباش یک همینجا شام تو راحت تبارشناسی هم کسی بکنی، تبارشناسی تو ذهن ما اینه دیگه، این تبار اون کیه. حالا اگر حالا سوزنچی که انشالله یون نیست دیگه، یه آدم ایکس رو در نظر بگیرید، این آدم ایکس اگه حرامزاده باشه، یه بابایی داره به اسم ایگرک، یه پدر ژنتیکی واقعی داره به اسم زد، درسته؟ اگه شما خواهید تبارشناسی واقعی بکنی بعد بگید باباش کیه؟ واقعی به معنی نه شرعی، واقعی معنی اون که پدر طبیعیش بوده، از کی به دنیا آمده، بعد بگید این بچه اینه. بعد حالا این من جایی سبسه از ایکس و ایگرک چیز بمیسن؟ فارسی بمیسن بگیم الف ب جیم دال ه، مثلا این سلسله باباهای رسمی. اما اگه این حرامزاده باشه مثلا این بابه، بعد اگه خود این هم حرامزاده باشه ممکنه مثلا این زه باشه، خود این حرامزاده باشه ممکنه این دال باشه، ممکنه هم یکی دیگه باشه. فقط از اون مثال میخوام بگم، بعد ممکنه دوباره دال بره مثلا یک کس دیگه. یعنی شما اگر بخواید مدل تبارشناسی فوکو برخلاف اغلب تحلیل‌های اجتماعی که ما تو فضای سنتی داریم این است که همه چیز رو میگه خب اگه اینه پس اینه پس اینه پس اینه. فوکو حرفش اینه، میگه اینو که میخواد بگه اینه باید به این نگاه کنی ببین اینه یا نه. این هم میخواد بگه اینه نمیتونه بگه خب باباش اینه، باید بری بررسی کنی ببین اینم باباش اینه یا نه. دوره یکی باید بری بررسی کنی. برای همین گام به گام باید به عقب بری. شما نمیتونی یه دفعه بگید الان ما مثلا این که چرا اینجوری شد خب معلومه دیگه. اصلا مثلا خیلی تحلیل تاریخی که میکنیم از صدر اسلام تا امروز رو یه قضیه تحلیلش میکنیم، میگه خب از اون موقع شروع شد تا حالا این میشه. یه حرفی که نه از نمیتونی از اون موقع شروع شد تا حالا این میشه، از اون موقع شروع شد لزوما با سبک علی نمیاد جلو. چرا؟ چون افراد مرتب اراده هاشون وارد میشه، چون اراده ها وارد میشه شما از اینجا بخواید تبارش رو بشناسی باید یک گام یک گام تبار رو بشناسی، نمیتونی به قاعده کلی تبار رو بشناسی. اون خلاصه فرمول تبارشناسی فوکوه. یعنی برای این تبارشناسی فوکو اون که ما میشناسیم غلط نداره، ما میخواییم بگیم روابط علیه شیعه رو بگیم که اصلا روابط علیه به درد نمیخوره، چون روابط علیه روابط همگانیه. چرا به این مورد خواهد مثلا الان تو ایران مثلا همین عملیات بعد صادق رخ داد. چرا بعد صادق رخ داد؟ شما میگی به خاطر اینکه اسرائیل حمله کرد. چرا اسرائیل حمله کرد؟ به خاطر اینکه مثلا ما حمله کردیم. یه تلقی اینجوری. میگه نه، معلوم نیستش که به خاطر حمله اسرائیل فعلا خب اونجوری. من برو خوب بررسی کن یه ببینی اصلا مسئله حمله اسرائیل نبوده. ایران 6 ماه قبل می‌خواست اسرائیل رو بزنه، 1 سال، 10 سال می‌خواد بزنه، دنبال بهانه می‌گشته. اون که می‌خواسته بزنه مهمه. بعد میگه خب حالا باشه، حالا ببینیم چرا اسرائیل حمله کرد. میگه اصلا میدونی چرا حمله کرد؟ اونم اصلا نمیخواد، میخواسته ایران و آمریکا رو به جان هم بیاندازه. یعنی شما یه بار تو حالت عادی میگی چرا حمله کرد؟ به خاطر حمله قبلی، به خاطر حمله قبلی، به خاطر حمله قبلی تو تبارشناسی عادی که ما داریم. اون میگه نه خیلی معلوم نیست این به خاطر اون باشه، اینم توش ممکنه باشه، اما بابای اصلیش یکی دیگه بوده. مثلا منظور برسونم این تعبیر پرندگان خود تعبیر منه، میخوام برای اینکه تعبیر بزنم ذهنیت ما فکر کنیم اگه یکی باباشه خب علاقه اون یکی باباشه، اون یکی باباشه، اون یکی باباشه.
اون یه نگو بگه این چرا باباشه؟ واقعا باباشه یا نه؟ اگه این بود خب حالا اون یکی چرا بابایی نه؟ درسته نه؟ تواشناسی
سنتی هم همون رو ما انجام میدیم که واقعا های این بابایی این هست یا نه؟
نه من مثال
میدونم من مثال دارم پیش میرم میگم علت این همینه
میدونم نه ما ذهنی مفروض شما جامعه که مفروضتون این است که هر کسی باباش حلال زاده است علن قادق نمی چک کنی واقعا حلال زاده است یا نه میگه این باباش اینم باباش اینم باش تموم شد دیگه من همین مثال حمله رو گفتم چون این حمله مال اون حمله اون حمله مال این حمله است این حمله مال این حمله است این پاسخ به اون حمله بود اون پاسخ به اون هست بود این این خیلی روابط فوری که این علت اونه بعد ببینم معلومه این علت اون باشه برو خوب وایس توش تمرکز کن یعنی شما اگه مفروضت باشه افراد اصل بر حرامزادگیه یه جور تحقیق کنید در اون نسب افراد همین یعنی افراد که سلسله نسب در میارن فرض رو میارن رو حلالزادگی حالا ار شما تو آمریکا تو کشور اروپایی زندگی کنی نمیتونی با این فرض بری جلو مجبوری ببینی واقعا یکی دی ان اشو بذاری چک کنی ببینی این لغت بچه‌مون هست یا نه منظورم اینه یعنی پیچیدگی ها رو خیلی جدی میگیره برای همین تحلیل ما خیلی تحلیل خطیه اغلب تحلیل رایج ما میگم این کار چرا مثلا
علیومعمولی اعتقاد
نداره اونجوری که مثلا پشت سر همه علت معلول که علت معلول های حالا من دارم اینو تعبیر میکنم علت معلول کاملا واضحه که علل قاعده اینجوری باید بشه اون که من علل قاعده نداریم باید
دیگه یه
همون شد یعنی مهمی که شما که علل قاعده اعتقاد همینجا حالا مثلا من دیگه دارم اینجور توضیح شدم باشد به این توضیح جیده باشه من برداشت خودم رو برداشت بگم که این ببینید یه بار شما که اصلا قاعده ای نداریم من خب فاز فوکو تو این است که اصلا قاعده ای نداریم به یه معنی تو این فاز که میفته تو فازهای تفسیری و اینها بیرون قاعده نداره این چرا رخ داد خود این برای همین رخ بده هیچ چیز دیگه این. یا شما که نه قاعده ها داریم یه عالمه هم قاعده داریم اما این که حتما این ببینید اون حرف که تو هم بحث جرم ممکن میگه تلقی سنتی ما میگیم اشیاء و لم یجب لم یوجد حتما ضرورت دارد که موجود شده خودم اینجاست اون نداره کسب اشیاء خیلی اونم که ضرورت نیست احتمالش بره بالا این ایجاد میشه یه حالت اینها رو این فضا وای میستن میگه شما نمیتونید تو نظام عالم ضرورت پیدا کنید هرچی احتمالش زیاد شد اینه حالا یکی چون که قاعدش این است که این کارو بشه ببینید چرا آخه رفتن حق علی علیه السلام خوردن پیامبر که همین گفته بود چرا رفتن حقش خوردن ببینید تو این تلقیه هم گفتن فضای سنتی خیلی صفر و یکی نگاه میشه همه پس بدند همه آدم های عوضی فلان فلان شدن که بینند حق علی رو میخورن حالی یه باشا میگه نه بابا معلوم نیست که همه رو قد برد باشد در این حال که یعنی اصلا این که انتظار داری وقتی پیامبر گفتش که این کار بکنید همه این کار رو بکنن این انتظار نامعقولیه آدم ها انقدر متفاوتن که همین گفتم مثلا آیه پناه مور گفتم بحث حسدش خوب بود یه مؤلف حسده حسد لزوما محاسبه نفع و ضرری نیست چون اینو وارد میکنی میگه آقا این آدم هیچ سودی نداشت رفت طرف اون بعد ما اشکال من با آیه پناه می آقا حسد یه مؤلف است دوباره نه که همه چیز حسده حسد هست نمیدونم بیحالی هست آقا یه بار تعبیر خیلی قشنگی داشتن میگفتن که اینکه میبینید خیلی نماز نمیخونن فکر نکنید همه با نماز سر بیدینن فلانن نه تنبلن بعد مثال خیلی خوبی میزد آقا مثلا این کیه که شک داشته باشه ورزش برای سلامتی خوبه به لحاظ چیز یعنی افراد قبول دارن اما حالا چند نفر ورزش میکنند این مثال به خودشون بود یعنی اینا که اینکه افراد نماز نمیخونن ما پس اینا بیدینن پس خدا قبول ندارن پس کافرن بله یه تو فتح احادیث میخواد تحریف کنه طرف رو میگه تارک الصلوات کافره اما نه آیه تارک الصلوات کافره میخواد بگه که واقعا کافره یا نه میخواد یه جمله باشه که افراد رو تحریک شدید بکنه که ببین من نگاه به تو اینجوری خواهد شد منظورم معنی شد میخواد بگم این
استاد ببخش الان مثلا من شما اینجوری که ما میگیم که از مبدأ و معاد خیلی جامعه متفاوتی هست
بین نهایت
جهان
هست
ما
یکیش
رو انتخاب کنیم ولی بازم
یک
علت معلولی داره
بعد نه تو
بین نهایت
مرتب داریم انتخاب
میکنیم نه علت معلولی بازم اونجا
نه هر کدوم از اینا یه نظام علت معلولیه
ولی فوکومی اصلا نیستش همچنی
چی؟
فوکومی که اصلا هیچ قاعده نمیشه
حالا این که بگن هیچی نیست علال قاعده نیست چون خلاصه میگی که این پدر اینه یه قاعده بعد باشه من نکته میرم من برداشت خودم هست تو ناخودآگاه این ببینید تصریحشون این است که هیچ قاعده ای نیست هر چی ممکنه رخ بده تصریحش ولی وقتی که میپذیره که خلاص این تباره یکیه، خب چرا این تباره اینه؟ با هر یعنی هیچی به هیچی نباشه، این هم نمیتونه این باشه. من برداشت خودم نیست، حالا یه مدار ما داریم، یعنی اینا فرضشون این است که قابل پیشبینی نیست. حالا که قابل پیشبینی نیست، گویی هرکی به هرکیه. اما این گویی هرکی به هرکیه، آدم وقتی بحثش نگاه میکنه، مثل بحث خود ما دیگه، یعنی ما لوازم کامل حرف رو طرف ملتزم نیست. من گفتم این حرف حرفیست که واقعا بین این دوتاست. یعنی نه ما کاملا افتادیم اینجا به معنی توضیحیش، نه کاملا افتادیم اینجا. حرف این است که این نظری فطرت توضیح میده که چگونه دوتاش با هم دیگه شدنیه، در عینه که هر کدوم اینا یه قاعده است که قاعده 100% هم هست، اما شما دائما تو اینجا دارید حرکت میکنید. یعنی شما میفتید توی ریل تا آخر ریل نمیرید، بعد خلاف موجودات طبیعی، موجودات طبیعی وقتی توی ریل میفتن اون ریل خودشون باشه تا آخر میرن، عامل بیرونی میاد در ریلشون در بیاره. ولی ما علاوه بر عامل بیرونی که میتونه ما رو از ریل در بیاره، عامل درونی داریم در اومد
که
اختیار است. خب خب این اختیاره، حالا با اون بحثش گرش بزنم، با ناشی از چیه؟ ناشی از همون بحث اعتبار کردن هست. یعنی ما دستگاه نفسانیات داریم، تو دستگاه نفسانیات خودمون اعتبار باید میکنیم. یعنی شما توی نظام غیر انسانی، شما همه بایدهای شما باید علی ضروریه. آب در سرجه باید جوش بیاد، نطفه قورباغه باید بشه قورباغه، این بایدهایی که ما داریم همون نظام علیه. اما توی حوزه انسان باید اعتباری داریم. خب آیا تو حوزه حیوان هم باید اعتباری داریم؟ علاوه جور بحثه که آره حیوان هم داریم. این حیوان هم بخواد چون دستگاه نفسانیت بالا حیوان هم بود، یادون هست که بسیار گفتم که در واقع حیوان هم گرسنه‌اش میشه، میخواد بره غذا بخوره، یه اعتبار باید میکنه که بره غذا بخوره، یادتون هست؟
بله.
خب تو این فضای، خب اگه حیوان باید اعتباری، خب چه فرق کرد با انسان؟ این اونجاییست که به نظرم آقای مطهری با علم مطهری توی گفتم یادم بهتون توی یاد داشته شخصیش درگیر میشه، گفت بودم بهتون که تو اصول فلسفی یاد داشته چاپ شده داره یاد داشته شخصی که آقای مطهری همش مرتب نخه حیوان با انسان فرق داره. خب در حالی که واقعا هم با الماس از این حیثش که واقعا حیوان هم اعتبار داره، انسان هم اعتبار داره، اصل اعتبار هست. توضیح که من توی این مقاله دادم این است که پس چه فرقی میکنه؟ این است که البته این فعلا یه چیز فرضی است، یه نقطه است در حد فعلا هم گفتم پشتوانه اعتبار در حیوان فقط افق حس. اینو دو جور توضیح میدم. پشت این بعد از سنتی بخوام بگم اینه، پشتوانه اعتبار در انسان هم حس هم عقله. توضیح دومی که براش میدم این است که پشتوانه اعتبار در انسان زبان، اینجا درک مستقیمه. منظورم چیه؟ ببین ادبیات سنتی بخوام، من تو این کتابم فکر کنم با این هم ادبیات سنتی گفتم، چون منظورم از زبان غالبا سوء تفاهمش بالاست، شاید یکی دو جمله اشاره کرده باشم. ببینید حیوان یا علی بخواد زبان بگیم عقل نمیتونیم برسونیم، اعتبار کردن مال قوه وهمه. قوه وهم داره دخل و تصرف میکنه. قوه وهم یا به تعبیر دقیق‌ترش قوه متخیله. توی بحث‌های فلسفی ما یه خیال داریم، یه متخیله داریم. خیال، قوه خیال مدرکه. صورت خیالی مدرکش به قوه خیال. اگه یادتون باشه الان فلسفه خونده باشید، اینجوری مثال می‌زنم. میگن شما تا مادام که دارید مستقیم نگاه می‌کنید، صورت حسی دارید. وقتی ارتباط مستقیم شما قطع شد، اون صورتی که مونده صورت خیالیه. صورت مثلا شما سوزنچی که الان برام بیرون، سوزنچی که تو ذهن شما هست یه صورت خیالیه، این صورت خیالی با صورت حسی منطبقه. یعنی یعنی صورت مدرک شما درکش کردی. اما شما مثلا اسب شاخدار، اسب شاخدار رو درک نکردی، شما اسب درک کردی، شاخ هم درک کردی، شاخ رو گذاشتی رو اسب، اسب شاخدار، درسته؟ این دومه شما متخیله، یعنی از جنس صورت خیالیه، تو نه این صورت محسوس نیست، صورت معقول هم نیست، اما دخل و تصرف شده است. به تعبیر اعتبار کردن از اینجور کار است. یعنی شما یه باید گرفتی از عالم خارج، دخل و تصرفی توش کردی، شده باید اعتباری. خب اون پشتوانه ای که به شما دیتا میده، اطلاعات میده که میخوای روش دخل تصرف کنی، گاهی وقتا حسه تو حیوان که ظاهرا اینه، توی انسان خیلی بیشتر از حسه. تو ادب سنتی بخوام بگیم مجبوریم بگیم عقل، مطمئنا اول با عقل میگم بعد با زبان. یعنی حیوان داده هاش خیلی داده های محدودیه، با این داده های محدود داره دخل تصرف میکنه. طور دیگه بگم پشتوانه چیز اعتبار حیوان لذت یعنی چی؟ یعنی این کارو میکنه که لذت ببره. چجوری لذت ببره؟ از چیزی که درک مستقیم داشته. یعنی مثلا خوردنیه، از خوردنی درک مستقیم داره، برای همین اون یکی هم مثل اینه میره اونم میخوره. یعنی مثلا یه علفی رو شما درست دقیقا مدل علف ها اینجوری درست کنی، بو هم مثلا بهش بده یه کاری بکنی که این با درک حسیش علف درک کرده، خب میگه همین کنی که این خوردنی، اینم خوردنیه. آره، برای همین است که من مثالی که دارم، مثال بعدیه ولی اگه تقریبا خوبه، مثال من همجنس گرایی رو مطرح میکنم. تو حیواناتی رابطه همجنسی وجود داره، تعداد خیلی محدودی. اینا چرا مگه میشه حیوانات بشه؟ آره میشه. چرا میشه؟ چون اون مسئلهش لذت بردن است. تو فضای لذت بردن وقتی پیچیده شد، پیچیده شد، دید این لذته با این یکی هم حاصل میشه، اون لذت رو با یکی هم انجام میده. یعنی این براش فرض داره به نظر من برای حیوان، که این لذت رو نه که حتما ما تلقیمون از غریزه با تلقیمون از طبیعت مثل همه، طبیعت ببینید همیشه یک دور عمل میکنه. یعنی این ریشه که بیادش همیشه این مواد رو میگیره، هیچ وقت اون یکی مواد رو نمیگیره، طبیعی خودکار داره عمل میکنه. اما تو غریزه میگن نیمه آگاهانه است. نیمه آگاهانش اینه که در واقع پشتوانه اون لذته میره جلو، اعتبار در کار وسطش، چون اعتبار در کار لزوما منطبق بر واقع نمیشه. هی گیاهان ظاهرا لذت ندارن طبق فهمی که ما داریم، یعنی گیاه خودکار، این مثلا گیاه نیست که بگه خب یه هوای خوبی بود الان نفس بکشی بعد سرش کلا بذاری یه هوای دیگه مثلا بهش قالب کنی. ولی حیوانات و چیزها لذت میبرن و لذت محرک فعلشونه. خب این لذت پشتوانه چیه؟ پشتوانه ادراک مستقیم هستی. و توی انسان واقعا انسان عقل داره، خیلی ادراکات گسترده تری دریافت میکنه. من خودم به نظر میسه که عقل اینجا خوب مطلب نمیسه، گفتم اینجا شما دارم زبان یعنی چی؟ یعنی شما به خاطر اینکه از توان زبانی برخوردارید، حوزه اعتباریاتون بسیار بسیار پیچیده میشه. ببینید بخوام پیچیدگی رو فقط توضیح بدم، پیچیدگی توی من قبلا هم خدمت گفتم، گفتم وقتی میگم زبان منظورم صرف ارتباط صوتی نیست، اما تو همون افق ارتباط صوتی بریم حرف من شاید بهتر معلوم بشه. ببینید حیوانات ارتباط صوتی دارن با هم یا نه؟ دارن. چقدر دارن؟ خیلی محدود. یعنی شما چون دلات طبیعیه به قول خودمون، یعنی این صدای اقتضای اینو داره، اینو منتقل میکنه. اما انسان ها چقدر ارتباط صوتی دارن؟ یعنی اصلا قابل مقایسه نیست با ارتباط صوتی حیوانات. یعنی شاید کل زبان، کل کلمات و کل چیز، که این کلمات چند درصدش مطابقه حسی داره؟ یه تعداد مطابقه دلالت طبیعی منظورم ها، یعنی مثلا شما کلمه رو بگی، خود این کلمه از ریخت کلمه، مثلا های از ریختش دلالت داره داد میزنه، مثلا ریخت کلمه خودش دلالت داشته باشه. ما تو زبانمون اینجور کلمات داریم، ولی تعدادش اصلا قابل مقایسه با اصل کلمات نیست. خب این چه کاری میکنه؟ این تنوع لذت رو بسیار بالا میبره، این پتانسیل. برای همین من این زبان رو به چهره کار دارم میگم، نمیخوام فقط بگم زبان، خب اون پیچیدگی انسان رو بگم، که اگر هم میگیم یعنی اون پیچیدگیه. یعنی حالا با مثال ها بگم، حیوان کی لذت بره؟ زمانی که مثلا همین بحث روابط جنسی، این لذت باید براش حاصل بشه. اما انسان کی لذت بره؟ هزار و یک جور که رابطه حاصل نمیشه اصلا، اصلا امر جنسی لذت نمیبره، امر بدنی لذت. مثلا مثال شب زد تو خواب، نمیدونم انواع کار مختلف که انسان میکنه، اصلا شکنجه میشن. یعنی به لحاظ فیزیولوژی شکنجه است براش این کار. اما این تو فضای اعتبار داری، تو خوردن مثال بزن، این داری راحت تر میشه مثال بزن. چی خوشمزه حیوان اصلا انسان چرا میدن خوردن و به خاطر خوشمزگی، به خاطر اما چی خوشمزه است؟ امروزه برای همین هم دیدید یا نه، یک غذاهایی که واقعا حال آدم به هم میخوره، آدم عادی برای یه عده خوشمزه است. چرا یه خوشمزه شده؟ سوپ سوسک مثلا چه دارن چی اسمش هم یه حالمون بد میشه. چرا یه خوشمزه شده برای باش؟ نکته من این دیگه شما این وقت میشه که تأثیر فرهنگ این طلابی میگه میگه یعنی انقدر این اعتباره با یه اعتبار دیگه گره خورده، با یه اعتبار دیگه گره خورده، با یه اعتبار دیگه گره خورده، اعتبار تو اعتبار انقدر زیاد شده که اصل لذت از گم شده. یعنی این مثال الان بهتر به ذهنم رسید. ببینید ما پول برای چی میخوایم؟ برای اینکه رفاه به معنی عامش حاصل بشه برامون، یعنی یا خوردن خوب داشته باشه، یا پوشاک خوب داشته باشه، یا خواب خوب داشته باشه. این دیگه همش که لذت طبیعی داره دیگه، درسته؟ پول برای اینا. بعد طرف میبینه آدم بخیل خسیس میشه میمیره. گفتم بهتون گدایی که دوش گفتم بهتون نه من دانشجو بودم دهه 70 تو روزنامه خبری اومد یه گدایی رو مرده بود پیداش کردن تو خونش. همسایه گفتن بو میاد و بعدی از خونش شمز میاد و پلیس اومد و درش شکست رفت دیده مرده. بعد حالا پزشکانه گفت از گرسنگی مرده. بعد این که از گرسنگی مرده دوشکی که روش خوابیده بود فقط پول بود. دوشکش پول بود کامل. خب حالا میخوام اینو شما تحلیلش کنید. این مثال بخل میخوام بزنم. یعنی طرف پول برای چی میخواسته؟ پول برای اینکه خوردن داشته باشه، خوابیدن داشته باشه. بعد چه چیزی سرش رخ میده؟ اینو چیزه چون که احوات علما گفتن این وقایع چی هست که یه گدایی میادش در خونه سراغ یه عالمی سب میشه این به کمک میکرده، این که میاد بهش کمک نمیکنه. بعد دیگه که سرده من جا ندارم میمیرم و نمیشه اعتنا نمیکنه. حالا میرم میگم یعنی یه ساعتی ساعتی مونده پشت در رو واقعا هوا سرده بهش میگن باقی این عالمه اعتنا نمیکنه. همه تعجب میکنن مثلا این چرا اینجوریه. بعدش طرف خلاص میمیره صبح که با میشم میگن مرده. بعد میگه بری جیباشو باز کنید نگاه کنید نه توی جیباش پر پول بوده. یعنی طرف انقدر اعتبار اینو میخوام بگم ها پول براش مهم میشه، لذت پول داشتن خودش لذت میشه که این دیگه از کارکرد اصلیش میمونه. من گفتم زبان به جای عقل برای اینه. شما وقتی که عقل ادراک دوباره سر کار دارید یعنی یه امر واقعی عقلم داره واقعا درک میکنه دیگه. اما اینکه میگم زبان میخوام این تیکه اعتبارات رو توش پررنگ کنم. یعنی انسان به خاطر این پیچیدگی که شروع پیچیدگی با این زبانه. نه شما با زبان همش داره چیزی میذاره که اینجوری نیست. شما صدایی رو میگه حسین، خب حسین چه رفتی من داره؟ این واقعیت خارجی داره. میگه مثلا آب چه رفتی به این مایه داره؟ یعنی ما با زبان یه کاری میکنیم اعتبارات انقدر تو زندگیمون داره وارد میشه.
عقل
در
میگود مثلا
یا
نه
بغض میکرد ولی میخورد، ولی چون این اعتباریات اومد وسط یعنی نه این نمیخواستم بگم. این نتون میگم عقل، میخوام بگم عقل یه سعه ای تو آدم ایجاد میکنه. این سعه پتانسیل بسیار انحراف ایجاد میکنه، پتانسیل انحراف. یعنی شما دارید اون عقل رو تو این فضا میخوام عقل برای چرا اعتبارات بی خود داریم. من دارم تو این فضا توضیح میدم چرا اینقدر اعتبارات پیچیده تو در توی بدون محاسبه داریم. بذار هم تیکه مثبتش هم بگم، خیلی از ماها به خاطر وعده های بهشتی داریم کار خوب انجام میدیم. خب کی بهشت رو دیده؟ چند نفر بهشت رو دیدن؟ کجا؟ یعنی بخوام با هم مدل لذت بریم جلو. یعنی برای همین است که معاندین یعنی دشمن ما میگن اینا هم دچار تخیلن. دچار همون گونه که ما میگیم این بخیله دچار توهمه، اونا ما رو متهم کردن دچار توهم. خب نکته اینه همه چه تو فضای مثبتش چه تو فضای منفیش به تعبیری ما به خاطر اینکه عقل داریم اینه. اما عقل رو فقط به معنی اونی که داره درست میفهمه نفهمید. عقل اون چی که بسیار اون معنی که تو معابیرم هست، نه عقل به معنی بار مثبتش. برای گفتم من به همین کلمه زبان رو میذارم که زبان اون بار مثبتش کمتره. یعنی ما میخوایم ما یه پتانسیل بسیار گسترده داریم. تو پتانسیل بسیار گسترده داریم داره من اعتبار میکنیم. اون اعتبارا برای ما خودشون میشه لذت. یعنی خود اعتباره کم کم جای لذت رو میگیره. ببینید یه مثال دیگه بزنم. شما میگه که مثال ساده حیوان غذا میخوره. غذا میخوره برای چی؟ برای یه گرسنگیش رفع شه. گرسنگیش رفع شه که برای چی؟ برای که مثلا بتونه حرکت کنه. همینجوری دوستا میگه هر کدوم اینا که اون یکی مرتبط میگی توی نظم علیه. اما توی انسان شما حالا مثالش بزنم میگه که پول به دست میاریم، پول اصلا از این برشون میشه. ما ملکیت اعتبار میکردیم که در اون نشه تو انبار. جز اولین اعتبار که الان میگه ملکیت درست هم هست، یعنی اصلا این مال من اون مال شما. بعد از ملکیت مبادله قرار دادیم، اگه من اینو بهت دادم شما اون کیف دارم من بده، مبادله پای پای. بعد از مبادله پای پای یه محور مشترک داشتیم مثل سکه اینا که خودش ارزش خاص داشت، بعد به حال با این سکه میسنجیم. این سکه ما به ازای مثلا سه تا سکه میشه این یه موبایل، پنج تا سکه میشه اون کیفه. پس اگه میخوایم بدیم شما سه تا سکه هم بده، من میدونم به جای که کیفه گیرم پنج تا سکه مثلا گرفتم، اینجوری پول اومد جلو دیگه. بعد از سکه رفتیم سراغ چی؟ رفتیم سراغ اسکناس. اسکناس چی بود؟ صرفا این مهری که روش میزنن اعتبار داره دیگه، خودش هم دیگه ارزش نداره. بعدا الان رفتیم سراغ پول دیجیتال، همین داره میریم جلو. حالا از اینجا شروع کنید، این یکی میشه دیگه اعتبارا در اعتبار فقط. ببین شما تا اینجا که میومدید هی اعتباری بود روی واقعیت، اما اینجا حالا عین شما برید جلوتر، کمی داره خیلی داره میره جلوتر. من گفتم اینه، این اعتبارات که داره بعد خود این اسکناسه میشه اون لذته، یعنی اون بخیله از خود این که دیگه ببین حتی سکه لذتی داشت اما دیگه اسکناسه لذت نداره. منظورم معلومه، یعنی خود سکه ارزشی تو فضای عمومی داشت اما اسکناسه هیچ ارزشی نداره، فقط یک تیک کاغذه، نگرش داره بهش درد نمیخوره. همینجور که داشت برید جلوتر مثلا دیجیتال باشه دیگه، اون کاغذ حداقل میتونستی روش یادداشت بکنی، الان پول دیجیتال هیچی هم یادداشت هم روش بکنی. اما دیگه خود این موضوعیت پیدا میکنه، آدم از داشتن این لذت میبره، این لذت به نظر میرسه این حد از لذت توی حیوانات دیگه نیست که من میخوام زبان اینا بگم، یعنی افق ما وارد شدیم که افق امر 100% اعتباری ایجاد لذت عینی میکنه در من، یعنی خوشحال میشم به نحوی که شما به لحاظ فیزیولوژی میتونی به بدن من چیز ترک کنی بس کنی بگی این الان 30 درجه خوشحال شد، خوشحالی عینی خارجی. پولم از دستم میره ناراحت میشم سکته میکنم، تونستم منظور برسونم؟ یعنی اون لذت و علمه کاملا داره توی فرد. من گفتم عقل و زمان منظورم اینه، یعنی یه انسان پتانسیلی داره، من فکر نمی کنم یه حیوان پولش از دست بده. این چیزا میگن که مثلا سگ وارث فلان کس شد چند میلیون دلار مثلا چیز شد، حالا دادگاه بیاد بگه این سگ همش خرد، فکر نمی کنم وقتی که وارث شد لذتی برده باشه مادام که اینا تحویلش نگیرن، و وقتی هم که مثلا دادگاه خلقش کرد یه چیز باشه. ولی تو آدم ها اینجور نیست، یعنی هیچ حیوانی از امر اعتباری محض لذت نمیبره. این امور اعتباری محض این مسئله اختیار ما هی دارن قاطی قاطی میکنند، یعنی ما زندگیمون به شدت با این اعتباریات گره خورده، تو فضای اینجا داریم حرکت میکنیم. خب من برم سراغ بند بعدی که در واقع ثمره اینه. آها این حالا تو محصه جنسیت جمع مفصل ترگم، اینها موجب میشود که اموری توی ما شکل بگیره که توی حیوانات شکل نمیگیره. برای همین حالا مهمترین نمونه شما تو بند 4 بودم، گفتم فطرت در قبال دوگانه حقوق طبیعی حقوق قراردادی. از فضای غربی دو فهم از حقوق هست، یه فهم سنتیه که میگه حقوق طبیعی، حقوق طبیعی یعنی طبیعت نیاز قرار داده، اگر نیازی در هر کسی هست او حقی داره در قبال این نیاز، معلومه؟ ببین مثلا هم مثال سادش، چون ما میتونیم باسواد بشیم حق باسواد شدن داریم، اما حیوانات چون نمیتونن باسواد بشن حق باسواد شدن دارن، چون ما زنده ایم حق حیات داریم. برای اما موبایل یا کامپیوتر حق حیات نداره، این دعوای ربات شما بکشیش اشکال نداره حق حیات، ولی حتی تو حیوان هم دعواست که مثلا اشکال داره نداره. منظور معلومه این مدل حقوق طبیعیه، حقوق قرار دیگه اما هیچی واقعیت نداره، وقتی هیچی واقعیت نداره حق و اینا هم واقعیت نداره، همه چیزه توی این فضا همش جعلیه. ببینید پشت با سمرش چی میشه تو نظام ها؟ سمرش این است آیا هر جا ما اگر ما غالبا میفتیم تو افق حقوق طبیعی باید میستیم، غالب ماها فکر کنیم خب ما چون طرفدار واقعیتیم و اینها پس باید همه چی بستری از واقعیت داشته باشه تا حق داشته باشیم، بعد مش ما رو میگیرند. مثال همین مش گرفتن هم بحث هم جنس گرایی، میگن نیا کن تو طبیعتیت تمایل، بعد میگن تو انسان ها راست هم میگن، تو انسان ها برخی هستن که اساسا تمایل به هم جنس دارن، تمایل جنسیشون به هم جنسه، به جنس مخالف اصلا تمایل نداره. میگن خب شما اینه که طبیعت این آدمه باید این باشه که شما حق همجنس ازدواج همجنسگرایی به رسم کرده شناسید. استدلال اینه دیگه. تونستم منظور برسونم؟ یعنی یک افق حقوق طبیعیه از این دنشا چه با حقوق طبیعی چه با حقوق قراردادی همجنسگرایی قابل دفاعه. حقوق قراردادی که خیلی واضحه، هر کس هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، این که پشتوانه اصلیشه. اینا اومدن به حقوق طبیعی الان میگن که چیزه، به حقوق طبیعی هم قابل دفاعه. چرا؟ چون یه عده آدم هستن ایمیلو دارن. پاسخ من چیه تو اینجا؟ میگم ببینید صرف این که نیاز و میلی دارند کفایت نمیکنه برای حق. ما ضابطمون برای حق رشده. اگه چیزی در مسیر رشد قرار گرفت این حق ایجاد میکنه، در مسیر رشد قرار نگرفت این حق ایجاد نمیکنه. استاد
بین علموش متعلم چیه؟ بحثی است که شاید متعلم فرمان همین هم میل طبیعی حق طبیعی درش
کسی حقی میاره،
ولی
الان
میگن نه.
خب همه بازش کنن. خب این بحث های مدلی بحث شروع شده در تمام نرسته. من میگم تو خود مدلش ناخودآگاه اون امرکسی داره، ولی تو توضیحش به نظرم ناقصه.
این الان نظر غربی
هست؟ نه، ببینید این که حقوق طبیعی مدل تو فضای غربی هست، آیا مدلی هم ظاهرن تو کتاب نظام بازم هستم تو اینجا بایستده. اما میگم حد بیشتر از اینه. خدای مدلی واقعا تو بیشتره بایستده، چون اصلا حقوق اسلام تو فضا حل نمیشه. من حالا خب اون رو دقیقا توضیح
بدم. یعنی حقوق طبیعی حقوقی که ما رو کمال برسیم.
به چی میرسیم؟
کمال رو پیشرفت و
طبیعت. ببینید مبنای حقوق طبیعی این است که تو طبیعت باشه. ما
میگیم نظر شما میگید که باید ما رو کمال برسیم.
من نکته این است که بین حقوق طبیعی و رشد یه تفاوت ظریف داره که میخوام اینو توضیح بدم. تو طلب مثلا برای متحری دیگر ما این است که حقوق طبیعی ما رو به رشد میرسونه، نیازهای طبیعی. بعد اگه نیاز طبیعی چیه؟ میگن نیاز که به سراغ طبیعتش باشه. بعد سوالی که آیا متحری کسی نپرسیده و الان میپرسند و ایشون با اون مقدار بس هم بحثش ناقصه این است که خب این بچه‌ای که از اولی که به دنیا اومده میل به همجنس داشته، این چی حق طبیعی داره نداره؟ ببین اون مقدار متحری دیگه جواب نمیده. چرا شما این حق نداره؟ یه البته یه مدلی از جواب تو اون فضا هست، این است که اینا طبیعت رو نوعیه میدونن، طبیعت شخصیه نمیدونن. چون نوعیه میدونن میگن آقا جون این، یعنی این حرف که ما رو میزنیم قابل دفاع هم هست، این مرض اختلاله، چون نوع بشر این اختلال رو نداره. منتها یه اینو من چرا از این زاویه عوض کردم؟ آقای متحر از ادبیات سنتی که متحرین خوب چیز کرده مرتب میگه آقا جون برآورده شدن نیازها. این آقای خسرو باقری میشناسید؟ استاد روانشناسی اصلا این معروف قدر روانشناسی این هاست، رشته علوم تربیتی این ها آدم خیلی سرشناس تعلیم تربیت هم زیاد کتاب های نداره، کتاب علمی دینی همیشون داره. ایشون رو نقد کردن، نقد خیلی مهمی با متحد. ایشون رو آقا این افق برآورده شدن نیاز ها مال دوره ما قبل صنعتیه، این مدل تعلیم. تو دوره بعد صنعتی، انقلاب صنعتی، این مدل جواب نمیده. چرا؟ چون تو دوره بعد، یعنی شما میگید ما محور کار و برنامه رو برآورده شدن نیاز هم میگیم. چرا؟ چون نیاز ایجاد میکنن. ما قبلا یه کلمه میگیم نیاز کاذب، نیاز واقعی میگیم. خودمو تعریف داریم میگه نیازهای کاذب و نیاز نیست اشباع کنیم، نیازهای واقعی رو باید اشباع کنیم. معلومه دیگه هست. آقای خسرو باقری میگه گفتش آقا تو بعد انقلاب صنعتی نیاز کاذب چیه؟ الان نیاز ما به موبایل که حیاتی ترین نیاز ما شده، یعنی دو روز موبایل از اون بگیرن زندگی مختل میشه، نیاز واقعی یا کاذب؟
کاذب.
کاذبه؟ شما این آدم مسلمونه چی 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 واقعا به خاطر نیاز کاذب با موبایل زندگی میکنی؟ اینقدر شما دیدین شدید تونستم منظوره برسونم؟ یعنی شما نگاه میکنی آقای سر خسرو هر چی بود گفت تو انقلاب صنعتی مرتب برات نیاز میسازن، نیازی که زندگی بهش گره میکنه. اگه همینی، چون که زندگی دوره نمیشه، حتی زندگی نه به خاطر اینکه سوء استفاده کنی، بخواد زندگی کنی. الان بدون ماشین زندگی ما نمیگرده. من چهل تازگی خیلی برام چیز شده از اتومبیل. دقت کردید چقدر زندگی ما گره خورده به این؟ بعد چند سیره تو سیاه و لاگی رفتم، ماشین رو داشتی رفتیم. بعد بخواد نیا کنید چرخ، چرخی که لاستیک داره شو در ازر بگه ماشین که مشکل بده کرده بگه تختر میکرد. بعد کنم شما نگاه کنید 500 سال قبل این تختره که ماشین من میکرد، این درشگاه صد درشگاه قدیم چرخی چی بوده؟ چرخی که فلزی بوده یا چوبی بوده. بعد جاده هم که نداشتن، اسفالت هم که نداشتن. شما اصلا کنید چقدر طرف تو درشگه اعصاب خورده میکشیده؟ یعنی واقعا درشگه سواری راحت تر بوده یا از سواری؟ نه تو ذهنم این هست که درشکا اصلا این بوده یک درشکا مرفهی میشستن اونه که اینقدر پول نداشتن سوار اسب میرسن از الاغ شدن اما درشک سواری واقعا یکی از ما رو بکنن یه درشک راستی سوار کنن الان درشک تو استانیل هست کجا درشک سواری کنن تو میدان چهار واقعه که هم اسفالته نه درشک ببر تو خیابون توی اصلا خیابون تو بیابون ببینید الان همین ماشین خودم اینو میگم ماشین با لاستیک یه نیاز واقع شده به نظر که اگه خود ما ماشین مثلا همین الان شما ماشینی که پنچر بشه بعد با پنچر حرکت کنیم باز شب شده یعنی چهار تا شهر پنچر میشه حرکت کنیم اصلا داغون میشی یعنی دیدید اصلا آدم کجا میفهمه که ماشین پنچر شد خود تلق تلقی که میکنه حالا شما تلق تلق تازه خیلی خوب بشه چون همون گردی رو داره یه مقدار لاستیک هم هنوز مونده براش تازه رو اسمالت هم داری میری فقط خب تصور کنید که چه وضعیه الان اینکه ما این نیاز داریم کاذبه یا واقعیه درست منظور برسونم آقای این چیز حرفش اینه که اگه شما با مدل برآورد آی خسرو باقری با مدل برآورده شدن نیازها تأمین نیازهایی که انسان‌ها بهش احساس ضرورت می‌کنن بری جلو دائما تو چرخه تکنولوژی می‌افتی دائما تو مدل زندگی تکنولوژی همیشه نیازهای تکنولوژی بهش تعریف نیاز می‌کنه برای میوه به نظر مثلا خیلی خوبه یعنی واقعا 20 سال قبل من یادمه هیچ موبایلی نداشتیم خیلی هم عادی زندگی میکردیم
خب من
چقدر هم میگفتم کاذبه خب آها کاذبه نه آیا چون نداشتیم
الان دیگه مقدار چیز شده و یعنی 100 سال
پیش مردم چجور زندگی خب میدونم ما حالا چون 100 سال پیش نبوده یعنی کاذبه سوال من
نه دیگه همین دیگه
سیرش
دیگه واقعیش کرده دیگه
خب حالا میدونم آخر کاذبه
واقعیه
پس واقعیه پس با این مدل ما همیشه باید یعنی تابع تحولات تکنولوژیک باشیم توی زندگیمون این قابل دفاعه به من هم دارم میگن این حرف یک کمبود داره کمبودش چیه این است که بابا شما با افق این مدل حقوق طبیعی تو حیوان جواب میده چون حیوان نیاز جدید ایجاد نمیکنه برای خودش برای همین موریان های امروز با موریان های یه میلیون سال قبل یه جور دارن زندگی میکنن دو خونه میسازن و آپارتمون هم میسازن ولی آپارتمون شو نمیدن تغییر دکوراسیون بدن مثلا ولی انسان نمیتونه شما آپارتمون الان رو با 20 سال قبل مقایسه کن یعنی انسان به خاطر فضای اعتباریش دائما دستکاری میکنه برای شما نمیتونه انسان با حقوق طبیعی تمومش کنید حقوق طبیعی نمیتونه خب با چی باید تمومش کنید؟ اون مسئله جلسه اول میگفتن که آقا خور همین نیازهای مازلو این نیاز اولی مازلو تو بهشت داره رقم میخوره یعنی چی؟ یعنی ما افقی از خوردن باشیم برای موجودی که روح داره افقی از ازدواج، افقی از مسکن گذاشتیم برای موجود بسیار حاوی اعتبارات خب این ممکنه بگم یه جهتگیری درست داری یا نه؟ این یا خودم من مفهوم رشد دارم یا اینو میخوام بگم برای همین است که به شدت پای فقه وسط میکشه یه بحث مفصلی داره اینو میخوام بگم دیگه چند جلسه سرش بمونیم تیتروار هم خاص خودت برید مطالعه کنید من دو تا مقاله دارم نسبت فقه و اخلاق یکیش عنوانش مناقشه تاریخی یکیش عنوان تحلیل فلسفی این قرار یه مقاله بشه چون حجم زیاد شد استانداردها قبول نمی‌کرد استانداردهای چاپ مقاله و همین یه 30% اینا مشترکه یه مقدار بحثی که سبقه تاریخ داشت باشه تو یکی یه بحث سبقه فلسفی داشت باشه تو یکی خلاصه حرف این است آقای ابوالقاسم فنایی یک کتاب درس اخلاق دینشناسی من میگم طلبا میخونندش یخرجون من دین لا افواج تو فضای طلبی من زیاد دارم افواج کلا دین لا کنم دین هم دین مقابله نه دارم بگم من به خود دین دارم ایشو من تو دور دکتر یه تم در واقع اونا تدریس کردن بس گفتن اشکال مهمی مثلا میکنه خلاصه اشکالش اینه خیلی تغییر شیعن اشکالشون بکنن این است که شما مقایل به حسن و عقلی نیستید مقایل به چی هستیم؟ حسن و عقلی یعنی مقدم است بر شر خلاصه تحلیلش این است که چون مقایل به حسن و عقلی هستیم یک و چون تو حوزه احکام عمده احکام ما میگیم احکام باید تابع حسن و عقلی باشه نه؟ ما چی میگیم؟ بله ایشون همین یه جمله گفته میگه بله اگه یه جمله شما بگید بله خروجش این میشه که تمام احکامتون تیز میشه میره هوا با خاطر چی؟ فقها چی میگن؟ میگن حسن عقلی حکم یقینیه حکم یقینی اگه حکم یقینی بود احکام تابع بشه یعنی عقل شما به نحو یقینی سیو کشف کرد حکم شرعی تابع بشه اما چون حسن عقلی عمده حسن عقلی که بدرک کنیم زنیه نمیتونه تا شریعت رو تابع خودش بکنه. برای همین از مستقلات عقلی دو سه تا دونه بیشتر نیست توی بحث اصول خونده دیگه. مستقلات عقلی که با حکم عقلی
اصلی باشه
چی؟
یعنی
باشه
خودش
خب میدونم تعداد چند تا؟ هیچی تقریبا، یعنی قریب به هیچیه. ولی همین عملا این ثمره ای نداره توی بحث فقه. آقا اینه چیز اونجا بحثش مفصله، این کتاب این بولد نوشته اکثر که باز بکنیم که آقا احکام فقهی شما ظنیه یقینیه؟ 99 درصد ظنیه دیگه، یعنی داریم یقینیه ولی 99 درصد ظنیه که شما از میگه همش ظنیه هیچ خلاص رجوعی. خب اگه این ظنی شد پس نمیتونه بگه حتما اینم باید یقینی باشه. پس ما حضور ظنیمون باید مقدمش بر احکام شرعی ظنی، برای همه احکام فقه باید تابع اخلاق سکولار باشه. اخلاق سکولار معنی جد میگه که اخلاقی که چون حضور عقلی مال دیندارا نمیگیم، مال اخلاق قبل از ورود در دین میگیم. یا اخلاق سکولار اخلاق قبل از ورود در دینه. میگه همین کل فقه باید تابع اخلاق سکولار باشه. میگفتن که کل میذارن افراد میکنن یک روز همین دین الا افواجا. خوب اینو جا میذاره. خلاصه پاسخ که من اونجا دادم بهش این دو تا مقاله این است که اشتباهی که تو این بحث رخ داده همین عدم توجه به اعتباراتی که عموما افلاک کردن از این. اونم اینه، ببینید احکام شرعی دو دست است به تعبیری. ما میگیم احکام ارشادی، احکام مولوی، درسته؟ حسن و عقلی مال این است. احکام مولوی پس چیه؟ یعنی احکام مولوی تابع حسن عقلی، حسن عقلی نیست. چرا تابع نیست؟ ببینید خلاصه پاسخ اونجا رو میگم، فقط همین الگوها رو بگم، وگرنه بحث رو برید اونجا بخونید. اینم که اندان سوال نمیاد درست نگران نشمشید. ببینید حکم احکام ارشادی اونیست که ارشاد به حکم عقله. خلاصه اون پاسخ اونجا دارم اینه که حسن و قول امر واقعیه، برخلاف تلقی که متأخرین دارن، حتی علاوه بر اینکه دارن که اعتباری نه، حسن و قول واقعیه، واقعیتش قابل درکه. هر جا حسن و قول درک کردید از این اعتبار باید بکنید. منتها این اعتبارات ما کوچکترین عرصه اعتبارات ماست. یعنی چی؟ با مثال بگم مطلب بهتر معلوم بشه. شما میگه راستگویی خوب است، واقعا خوب است، واقعا خوب است. این نیست که ما ها میگیم خوب است، یه عده میگن بده. دروغگویی هم واقعا بده. حالا که راستگویی خوب است باید راست گفت. مثل اینکه خوردنه خوب است و اعتبار کردنه. خوردنه این برای من خوب است پس باید بخورمش. اعتباری بود دیگه. خب راستگویی خوب است باید راست گفت. حالا این گام اول اعتباریات که تو حسابه احکام ارشادی شارع هست. شارع میگه راستگویی باید بگید. شما میگید حکم ارشادی. سوال دوم میگه آقا راستگویی خوبه یا دروغگویی هم بده؟ دروغگویی بده. نجات نفس محترمه خوبه. توی یه عنوان واحدی درگیر میشن. مثال معروف الان چیکار بکنید؟ یه آدم خواهد بکشن، شما یه باید راستشو بگید کجا قایم شده مظلوم همه کشته بشه، یا دروغ بگید که جا شده، کدوم باید بکنید؟ دروغ باید بگید. با اینکه راستگویی خوب بود دروغگویی بد، تو این مورد عقل شما اهم مهم میفهمه، حکم میده، همه جهانم هم بگید حق رو به شما میدن. میگن اینجا اعتباری که باید کردین نباید بود، باید راست گفت، اینجا نباید راست گفت. و این نباید راست گفت چون از قواعد نسبیگری اصلا نیست. منظور معلومه. مسئله این است که عمده زندگی ما بعد از اینه. یعنی چی؟ یعنی که ما ده ها مثبت و ده ها منفی داریم که واقعا خوب و بدند. کاری که ما میخواییم بکنیم خروجه ده ها مثبت و ده ها منفیه، نه اینقدر ساده که یا یه دونه فقط راست بگم یا نه، یا اگر راست بگم نجات بدم یا نه. مثال چی؟ مثال قرآنش یست الان افعن الخمر و المیسه. کاش که آیا نمیخونم و سوال میکردم دیگه، آیا خونم لو رفت. از ما میپرسن چرا شراب حرامه چی میگیم غالبا؟ چرا شراب حرامه؟ عقل و زایل فقط بعدی میگیم. اما قرآن چی گفته؟ یسألون نکن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. و جالبه این مفرد آوردون جمع بوده، یعنی یه دونه بعدی داره ده ها خوبی و اثمهما اکبر من نفعهما. برایندگیری مجموعه بدی و خوبیش این است که بده. عمده احکام شارع که احکام مولده میشه برایندگیری از مجموعه خوبی و بدی هاست. چون برایندگیری از مجموعه خوبی و بدی هست، کی میتونه برایندگیری کنه؟ کسی که دو تا چیز داشته باشه. یک، تمام خوبی ها و بدی های دخیل در امر رو بدونه. دو، توان برایندگیری از این مجموعه داشته باشه. یعنی چند تا نکته داره. یک نکتهش این است که اول میگه برایندگیریه، ثانی میگه تو برایندگیری تعدادش ملاک نیستا. یعنی یه دونه بدی داره 100 تا خوبی، گاهی وقتا میشه یه دونه بدی به 100 تا خوبی میشه. اصلا منافع. خب برای همین پاسخ خلاصی پاسخ من چی شد؟ این است که حسن عقل نمیتونه تو احکام مولایی وجود پیدا کنه. چون عقل من تشخیص نداده نحوه برایندگیری. عقل من نهایتا تک تک خوبی رو تشخیص بده. و تو یکی دو تا خوبی و بدی با هم درگیر بشن اینم فوش تشخیص بده. ولی که جایی که 10 تا 20 تا 100 تا خوبی بدی باندن، چرا 20 تا 10 تا 100 تا خوبی بدی درگیر میشن؟ چون عمده زندگی ما با اعتبارات پیچیده گره خورده. یعنی اگه ما حیوان بودیم تک اعتباری بودیم، چون تک اعتباری بودیم پست و بعد جواب میداد کار ما رو. نه تو حیوانا شو راحت بودی بگی این بدی این خوبه. ولی تو افق انسان که وارد میشه، ده ها مؤلفه وارد میشه، تو ده ها مؤلفه ها تصمیم گیری کنیم. ببینید، بر همین مفهوم حق ما رشد، که رشد هم با حقوق طبیعی تموم نمیشه، شریعت نیاز داره. چون که شریعت اینجاست داره. یعنی شما میگید چرا شریعت نیاز داری؟ به خاطر خب ببینید اخلا استدلال های گفتم آقای مطهری توی ناخودآگاهش این حرف رو داره. تو هم کدام نظام رو در اسلام آقای سروش یه نقدی داره به کتاب این نظام موزن در اسلام. من نقدش رو اینجوری تبدیل میکنم، میگم این کتاب یا سرکاریه یا سرکاری. چرا؟ ایشون میگه آقای مطهری شما این که گفتی مثلا طلاق دست زنه، نمیدونم مثلا ارث نصف، اینا استدلال روانشناسی اینا میاره دیگه، شاید داری دیگه یه استدلال روانشناسی جامعه شناسی اینا میاره که نشون بده مثلا چرا طلاق اینجوری باشه. میگه این استدلال خودتو قبول داری یا قبول نداری؟ یعنی آیا با این استدلال های روانشناسی جامعه شناسی میشه فهمید طلاق نصف ارث، طلاق اینجوری ارث فلانه، یا نمیشه فهمید؟ اگه بگی میشه فهمید پس چه نیازی به دین؟ اگر هم بگی نمیشه فهمید پس چرا ما سرکار گذاشتی؟ پس یا سرکاریه یا سرکاری. یعنی اگه نمیشه فهمید پس سرکارمون گذاشتی گفتی، اگر هم میشه فهمید پس سرکارمون گذاشتی گفتی مسلمان باش. فهمید اشکال رو؟ پاسخ من اونجا این است که شیطان تو اون کتاب نمیخواد با این استدلال ها اونو اثبات کنه، میخواد با این استدلال ها منطق شارع رو به مخاطب معرفی کنه. این رو من فهم کنم. من برای مثال دارم، یعنی مثل این مونه که یه بار توی اگه رشتتون توی دبیرستان هم ریاضی باشید، از اینجور سوال ها غالبا میدن تو درس ریاضی که مثلا یه معادله میدن جوابش هم میدن بعد میگن حلش کنید. خب جوابش بلدی من چرا حلش کنم؟ هیچ وقت شما میگید مثلا معلم شما که جوابش بلدی من چرا حلش کنم؟ چه پاسخی میده به شما؟ میگه حل کردن مهمه، یاد گرفتن. آقای مطهری میخوان که حل کردن یاد ما بده که بعد از این حل کردن استفاده کنه. جایی که پاسخ نداره برای اون چی یاد میگیره؟ شما تو ریاضی حل میکنید که با این حل کردن معادله جدیدی مواجه شدی بتونی حل کنید. برای این هدف اینه دیگه تو ریاضیات. آقای مطهری تو نظام آزن داره حل میکنه حلای شرعی، یعنی پاسخ از قبل داره. یعنی مطهری نرفته با بررسی روانشناسی بفهمه طلاق دست زن یا مرد. خدا گفته طلاق دست مرده، ایشون هم قبول کرده. میگه خب حالا طلاق دست مرده چجوری شد؟ اینو با بحث‌های مختلف طی میکنه که بعد از اینا نتیجه بگیره ما تو خواستگاری که شریعت نگفته که دست مرد باشه یا زن کدوم طرفو بگیریم. ما خواستگاریه دیگه تو کتاب اگه خونده باشید، اولین بحث خواستگاری، اولین از آخرین بحث بهترکاتشون، چون پاسخمنده خدا رو داره اول اومده. یعنی آقا من اینا رو گفتم، حالا شما تو مسئله خواستگاری که شر حرف نزده برای شما، شما میتونید بگید این سبک سنتی ما که مرد میره خواستگاری با نظر شارع همراهه. بعد من این مقاله نشه بحث اشتغال زنان، نظر شارع در اشتغال زنان چیه؟ خب جایز همینطوره. حالا تو مقام سیاست گذاری نظر شارع در اشتغال زنان چیه؟ حالا این پرانتز تو پرانتز من این باز میکنم، یه پرانتز هم باز کنم، این پرانتز هم سوال نگیره، خیلی نگران نباشید. این آقای که این اقتصاد دانه که خیلی هم تازگی ضد انقلاب شده، رنانی، محسن رنانی، این یه یادداشتی داشت مثلا 4-5 سال قبل،
میگه که فقها دچار مغالطه ترکیبن. یه تذکر بسیار مهمیه برای بحث فقه. حالا ایشون موضوعش قرار شده، حرفش حرف بسیار مهمیه. میگه مغالطه ترکیبن. مغالطه ترکیب رو اینجوری توضیح میده. میگه که از شما سوال میکنم، اگه برای دختر شما خواستگار بیاد که معتاده، میدی بهش یا نمیدی؟ بدون معتاد نمیدی دیگه علال قاعده ها؟ قبول داری دیگه؟ برای دختر تو خواستگار بیاد که معتاد باشه نمیدی بهش. حالا حکومت اجازه ازدواج به معتاده بده یا نده؟ یعنی شما خواهد اونوریش هم میگم، اگه ندونی معتاده، بعدا بخواهیم معتاده و یک کسی میدونست معتاده به شما نگفته که تو جریان بود، چقدر بهش فوش میدی؟ نه فقط به اونا، به یکم فوش میدی. چرا من نگفتی؟ حالا سوالش اینه، حکومت به معتاده اجازه ازدواج بده یا نه؟ چرا اجازه بده؟ چون داره به تک تک آدم داره ضرر میزنه. اون که میدونه که کی معتاده، بگم آقا جان این چه پاسخی میده؟ چرا میگه بده؟ ایشون که مقال ترکیب اینجاست، میگه حکمی که برای تک تک افراد درسته معلوم نیست برای جامعه درست باشه، چون جامعه یه اختزاعاتی داره که اگه قرار باشه معتاد ازدواج نکنن مصیبت دو برابر میشه. همین چی شد؟ حالا چی بود من رفتم سراغ این مثال؟ چه مثالی گفتم من ها؟ در
خواسته
داریم اشتغال مال اشتغال گفتم ببینید مواجه مسئله اشتغال، تو مسئله اشتغال وقتی مواجه فردی میکنید خب اشتغال جایز، زنان من اشتغال پیدا کنم، یا شاید نگاه جمعی میکنید، تو نگاه جمعی آیا ما در قبال اشتغال زنان چه موضعی باید داشته باشیم؟ میتونیم بگیم چون به لحاظ فردی هر کسی میتونه اشتغال داشته باشه، پس اشتغال زنان مثلا خوبه، تشویق کنی. مثلا اسلام خیلی جا گفته به بنده خدا مقاله که علامه توی ذیل این آیه ارج جل قلبمون فکر کنم، میگه اشتغال برای زنان فضله. خلاصه یه خانومی کاراش انجام بده یه اشتغال هم داشته باشه، خیلی هم خوبه دیگه. حالا اشتغال برای زنان فضله، پس حکومت بیاد باب اشتغال زنان رو درستایی باز کنه، فضل هم بود دیگه. یا نه شما میگی که نه نمیشه گفت، مسئله اجتماعی این است که مردها باید شغل داشته باشن که خانواده داره مرده، اگه شغل مرد تموم شد یا زنها تو مشاغل خاص نمیخوام اون برشون نرف کنم، من مقاله شخصی دست اشتغال اونجا همین رو گفتم. اشتغال زنان یعنی چی؟ اینو چجوری باید در بیاریم؟ من گفتم آیا متحری تو نظام موزن حل مسئله ما یاد داده؟ تو اشتغال زنان که اسلام نیومده یه حکم خاص اجتماعی به ما بگه بلفه، ما باید این مدل اسلام در بیاریم که اسلام در مجموع به سیاست گذار میگه اشتغال زنان رو زیاد کن یا کم کن. تو مثلا منظورم برسونم؟ اون پاسخ آقای سروش داشتم میگفتم، آقای سروش میگه که نظام زن سرکاریه، حرف من این است این مدل رو اگه شما بفهمید که مصطوب عقلی داری یه ارشاد ها میفهمه، تو افق مولوی یه چشم انداز به ما میده حد اکثر. برای این است که همه فقها میگن یا شما با دانستن فلسفه حب نمیتونی حکم عوض کنید، یا فلسفه حب چیز نداره، ما بلا شارع گفته باشه به خاطر فلان، اما باید ما احناس کنیم صرفاً به خاطر فلان بوده باشه. یه دیگه تو افراد اصلا قیاس چرا باطل میدونن؟ قیاس طرف یه فلسفه حکم تشخیص میده، میگه حالا که اونجا اینجوره اینجا نمیجوره، منظور معلوم شد؟ خب ببینید این همه مقدمات این بود که خواهیم در قبال دوباره حقوق طبیعی رو اصلا
فرمان شما
فرمودید
که اشون میگه حالا شما
مخالف بکنید نه، میخواهیم تذکر درستیه. برای هم شما نمیتونی بگی صرفاً ما با برآورده شدن نیازها میریم جلو. شما برای من گفتم یکی از مسائل بسیار مهم این است که شریعت جدیه. ببینید غالبا ما مثلا تیپ ماهایی که اول برای خودمون جا بیاندازیم اون برای پیشکش، چون من به نظر مشکل تو خودمونه. ما اگر دنبال تحلیل عقلی از شریعت هستیم غالبا میفتیم تو مغالطه آقای فنایی. خیلی میشه برای من گفتم طلبه های یخرجون من دین الله افواجا، چون خیلی از فضای طلبه ها مثلا طلبه های روداری درس خونده و اینا فضای دفاع عقلی از دین دارند، فضای عقلانیت دین برایشون پررنگه. این عقلانیت انقدر میزنه بالا که یادش میره اصلا مهمترین دلیل ما برای رفتن به سراغ دین چی بود؟ ما چرا رفتیم سراغ دین؟ یعنی مهمترین دلیل ما اینه که عقل من به تنهایی کفایت نمی‌کنه. تمام ادله نبوت رو بررسی کنید همش اینه که عقل من به تنهایی کفایت نمی‌کنه. و در حالی که با این دلیل رفتیم سراغ دین، همه جا میخوایم با عقل خودمون دین رو تحلیل کنیم. بعد هر جا دین تحلیل دین با عقل ما جور در نیامد، شروع میکنیم به فتوای عجیب غریب دادن که الان خیلی هم رایج شده این از این طلبای جوان که اینجا نامعنی مثلا این آقا میره دیدید یا کلیپاش یا نه، واقعا چرت و پرت میگه که عقل ما تا این کلیپ شما دید که عقل چه اصلا این خندم گرفت، گفتم یه ذره اگه این درس خونده بود اینجور چرت و پرت نمیگفت. گیر داده تازه کلیپی ازش در واقع پرم شده دیدم دیگه نه که نماز پول گرفتن در این نماز که نماز غذای میت اینا میخونن، نماز غذا روزی غذا. آقا شما وقتی که پول گرفتی نمیتونی چیز داشته باشی برای خدا نماز رو بخونی، شما به خاطر پول داری نماز رو میخونی. یه تعلیل عقل بسیار سست. من اونجا بودم میگفتم آقا جون شما برای بهشت رفتن نماز میخونی نمیتونی برای خدا نماز بخونی، پس خدا که گفته برای بهشت نماز بخونی سر همتون گلا گذاشته. البته آدم جرأت نمیکنه بگه این حرف بزنه، همین میگه آ پس معلوم شد که خدا رو سر ما کلا گذاشته، بعد لوازم میگیرن تا آخرش مینه. میخوام کی گفته که شما نمیتونی در حالی که برای پول میخونی برای خدا بخونی؟ الا ماشاءالله مثال داره. میخوام یه تحلیل عقلی که عوام پسنده. و حالا این مثال خیلی بادش بیا تو فضای طلبه های چیه مثلا درس خونده، این آقای اکبر نجات که الان موضوعش برگشت، اون موقع که میدونید ایشون کاملا اونوری بود،
برگشت موضوعشون؟
نه ایشون خیلی چیز بود، خیلی ولایه تند بود، از اونجا دیگم برگشت. اون موقع که خیلی ولایه تند بودی آره من خدای بینیم گذاشت نظرت شازم اون موقع خیلی زیاد داشت. بعد جلسه بینی من اون گذاشتن که ببینید حرفاش چیه، اون موقع چی بود؟ من گفتم من اصلا با این همراهی نمی کنم و بهش خودم گفتم که شما رفت تو فضای شاز وایسادی، فضای شاز چون عقل شما میگه این حکم اینجوریش، مثلا نماز مسافر نباید شکسته باشه چون مسافرت مال قدیمه، از اینجور حکمای چیز. گفتم فکر میکنی فقیه فقها به این نکته توجه نکردن که همچنان دفاع میکنن نماز مسافر؟ یعنی یه باش آدم همه رو احمق فرض میکنه بعد همه بی عقل، من یکی عقل دارم. خب برو تو ازش ببین چه چیزی موجب شده که این حکم بدن. ممکنه شما آخرش به این برسید ولی تو یکی دو تا نه اینکه 50 تا 60 تا حکم شاز برسید. یعنی عموم فقها تا حالا هیچ چیزی نفهمیدن، من امروز تو الان پیدا شدم همه چی میفهمم. این سبکی که خروجش به دینی میشه حالا زودتر یا دیرتر و متاسفانه این سبک خیلی سبک شاییه. چرا ما شما گفتید که چیز کنید اول چرا ما باید بریم سراغ دین؟ تا این چرا برای خودمون درست حل نشه به دیگری نمیتونه بگیم. وقتی این چراییه این است که عقل من یه جایی کفایت نمیکنه و خدایی که عقلش که عقل با تصمیم میگم علمش کامل وجود داره. این بحران لطفایی که دوستای ما به تعبیر خیلی شیرینی میگم که بحران لطف من چند بار تستش کردم، میگه که برای بحران لطف این نبود بعد میگه خدا مهربون است یا نه؟ این خدای مهربون دو کلمه با ما حرف نزده بگه چیکار کنیم برای ما خوب باشه. خیلی استدلاله. خدا اگه مهربونه با ما دو کلمه حرف میزنه که بگه چی کار کنی بهتر زندگی میکنی یا نمیگه. اینو برهان لطف. یعنی اگه این برهان لطف تو ذهن کسی مستقر بشه و حالا این خدای مهربون که همه چی رو میدونه اینو گفته. من تو اون کتاب علم دینی گفتم که براهین نبوت که هیچ کیروش مانوق نداره ولی به نظر براهین واضح نبوت این آیه است. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم ما انتم لا تعلمون. یعنی میگه که شما یه عالمه موارد هست که شما تحلیلت اینه که خوبه بده، واقعا تحلیلت اینه که اینا بده خوبه واقعا و شما نمیدونید و خدا میداند. بعد شما چقدر دید مثال بذارید به خود اولی تو حال فکر میکردی فلان کار برات خوبه بعدن دیدی که بد بود. چقدر همه رو تجربه داریم، یعنی یه برهان تجربی بسیار مستقر تو ذهن ما. خب اون که شما دارو چی بگونیم به اتنا یعنی با کسی که شریعت قبول نرن تا نتونید لم قبول شریعت رو برای کسی جا بیندازید همه بحثه ما رو هواست. یعنی الان بحث حجاب بحث اینجوری که الان خیلی مطرحه، شما اون اول بفهمید چرا شریعت قبوله، اینو که فهمید تا آخرش میره، نفهمید هیچ چی نمیره. و این من دیرو دفتیم جاییه حالا مغازه بوده ماشین رو مشکل داشته بندی خودش مشکل هم کنید کارگرش چیزش جونگم
شاگرد
داشت کار میکرد و یه ساعت نزدیک یک ساعت معطل شدیم. بعد داخل ماشینم بود، منم رفتم توی ماشینش تا شروع کردم با حرف بین رو کردم، کلا بیدیم بود. بعد کلا بیدیم بود خودم گفتم به کسی اجازه زرد بذاره فردی حرفه منم بره بیرون پخش کنه چی میشه.
خب آدمی خدا رو قبول داشت، خدا رو قبول، پیامبر رو اینا هیچ قبول نداشت، ریشش هم تو ناراحتی بود که از روحانیون دیده بود، بعد یک روحانیون دیده بود و اینا. بعد این شروع مثلا بریم خواهم من به خیال خود خواست لجی منو در بیاره، گفت فلان زن بی حجاب اینجوری حتی به جمع کن نه چه هی شروع کردی شروع یعنی با این آدم کسی با خود با حجاب شروع کنه اول باخته، اصلا حجاب اشکال داره؟ کی گفته حجاب اشکال داره؟ فعلا آروم بشه ببینه چرا حجاب مطرحه، این اصلا چرا حجابش زورگویی ما هست، تونستم منظور برسونم؟ خب
آه. خاطر رشته این رشته میاد؟
نه من گفتم نه نگم به خاطر رشته، من گفتم در قبال دوگانه حقوق طبیعی و حقوق قراردادی اون حقی که ما داریم حق رشته، حق رشت صرفا با حق طبیعی تعریف نمیشه، من این داشتم گفتم در قبال این تو مقاله داشتم دیگه چی؟ یعنی این دوگانه من که دوگانه نشم جبر و تنفیذ بدم بسترش اختیار، اختیار با این توضیح که ما دادیم حقوق طبیعی و حقوق قراردادی وسطش حق رشته، حق رشد یعنی که شما ببینید از لوازم حق رشد چیه، این که ببینید تو فاز حقوق طبیعی ها اصلا با آزادی میانه خوبی ندارند، آزادی دادن آقا تو باید این بشی، ببینید فاز سنتی ما خیلی با این سازگاره، همه باید اینجوری بشن غلط کردن آزادی میخوان، فاز اینوری ها کلن تو فاز آزادی هست، همه چی قراردادیه دیگه، پس همه چی آزاده مگر اینکه به کسی ضربه بزنی، تو هر کاری دلت بخوام بکنی میتونی بکنی، فقط مزاحم دیگری نشو، درسته؟ حالا موقف ما در قبال آزادی چیه؟ چجوری وسط وای میسته؟ من اگه خواستید بخونید یه آقای آرش نراقی یه مقاله‌ای داره به اسم پارادوکس مدارا، من اونجا یه نقدی برش نوشتم به اسم نقد حق ناحق بودن، ایشون موقفش لیبرالیستی کاملا تو فضای قرارداد دیدن حقوق و ایناست، ایشون میگه که مهمترین حق انسان ها حق ناحق بودن، یعنی چه حق ناحق بودن؟ میگه که تو فضای قراردادی اینا طبیعی که منکره حق ناحق بودن یعنی چی؟ یعنی که من هر کاری دلم بخواد بکنم بکنم، این کار من از نظر شما ناحقه، من اگه شما بگی که نباید این کارو بکنی داری به آزادی من تجاوز میکنی، بله من نباید شما ضربه بزنم، حالا این همشون میگن این یکی میپذیرن، ولی من هر کاری دلم بخواد بکنم بکنم، بعد میگه که این پارادوکسیکاله چون حق ناحق بودن مفصل خیلی قشنگ بلاز منطقی پارادوکس نشون میده، بعد شروع میکنه پاسخ دادن، پاسخش من توی مقال نشوندم که اتفاقا استدلالش درسته، پاسخش قابل قبول نیست واقعا، اگه شما آزادی رو تو فضای حق ناحق بودن بخوای بری پارادوکسیکاله، ببینید خب حالا بس چیکار باید بکنیم؟ من اونجا بحث مفصلی که کردم در آن نقدشون گفتم آقا برای اینکه ما از مدارا دفاع کنیم، برای اینکه ما از قبول اشتباه انسان بلکه قبول گناهکاری انسان دفاع کنیم، نیاز نیستش که حق رو زیر سوال ببریم، یعنی چی؟ همون بحث آزادی رو بگم چجوری ها، ببینید ما در عین اینکه فرق اینا که معلومه موضوع اینا میگن که آزادی هر کاری هر کس بخواد بکنه ما اینو قبول نداریم، میگه حق قطعی داریم همه باید اون حق تبعیت کنن، اما همه باید از اون حق تبعیت کنن و اینجوری با شما میگی خروجی میشه این وضع بگیر ببنده بی خودی که تو کشور هست، من خودم به شدت از مدافعین قانون حجابم و به شدت منتقد این رفتاره که دارن میکنن، یعنی به نظرم این مدل اون مدلی که اسلام خواهد نیست، در این حال که حرف من اصلا این نیست که نباید قانون باشه، مفصل گفتم جای مختلف هم گفتم، حالا الان این میخوام بگم آقا حالا که همه باید با حجاب باشن شما باید به مدل حقوق طبیعی هر کی بی حجاب بود بگیری بزنیش، نه اصلا اینجوری نیست، مثال ساده شو بزنم، حالا حجاب بحث مفصل، مثال ساده شو بزنم، آقا اسلام قبول کرده انسان ها اشتباه میکنند، حالا گناه هم بعدش میاد سراغ، حالا اگه کسی اشتباه کرد چیکارش کنیم بزنیمش؟
اشتباه روشنش کنیم
خب اسلام قبول کرده انسان رو گناه میکنند؟ آره؟ حالا کسی گناه کرد چیکارش کنیم بزنیمش؟ ببینید یه جایی باید بزنیدش، مغالطه اینجا در رخ بوده، یه جایی کسی گناه کرد باید بزنیدش، کجاست؟ تو حدوده، توی جاهایی داریم، اما فضای عمومی اسلام برای کسی که گناه میکنه این نیست که بزنیدش. فضای عمومی اسلام الان شما میگه آقا یک کسی شما من گناه کردم، چی بهش میگه؟ اولی حرف که میگید یکی میلنگ برای گوشش یا نه چی میگید بهش؟ توبه کن. اصلا اصرار فراوان اسلام روی توبه این است که من میفهمم شما گناه میکنید. ببین فرقی با محتبین ها، محتبین نمیفهمید شما گناه میکنید، میگن اشتباه تو حالا من یه جوری میبخشمت، اشتباه کردی دفعه آخرت باشه ها. تو البته محتبین هم نمیفهمید. چرا؟ مدل قانونگذاری اصلا چقدر اسلام فوق العاده است. مدل قانون ما استیت، قانونی که ما داریم جهان مدرن داره این است که آیا شما اگه تخلف بکنی و بگی من نمیدونستم قانون اینه، قبول میکنن از شما تو مقام دادگاه و قاضی و کار چیز؟
نه،
تقصیر خودته، باید میرفتی یاد میگرفتی. تو اسلام چی؟ کاملا قبول میکنن. ببینید هم تو اشتباهش فرق میکنه، از اون بالاتر تو گناه. آقا عالما عاملا رفته کاری کرده، اسلام چی میگه؟ میگه صداش در نیار، برو توبه کن. دیگه ادبیات دینی طرف میگه پیالو از دلیل آن زنا کردم، میگه اشتباه کرد، فکر میکنید لعلک غمزت لعلک قبلت، دیدی یعنی بشکونی گرفتی ازشی چیزی کردی؟ نه تو این کارو نکردی. ببینید فضا چیه؟ فضا اینه که من میتونم گناه کلاخ صداش در نیار دیگه. یه جای هست که نه چهار تا شاهد عادل میاد بگیرید لا تخافوا ما مهمان رفعتون فی دین الله چه که چه فرقش معلومه. ببین اینجا من تو مقاله هم گفتم آقا ما برای که با مردم مدارا کنیم، با اینکه بخوایم اشتباه و حتی گناه مردم رو تحمل کنیم، نیازی نیست حق ناحق بودن باشیم. ما در اینی که دفاع میکنیم اینکه حق حق است، ناحق ناحقه، اما میگم آقا یه منطقی داریم به اقتضای منطقی که مسئله رشد و رشد بدون آزادی ممکن نیست. چون بچه تا نمیتونی رشد بدی نظر دست از خود گون بخوره، معلومه دیگه. بعد یه آلم داره خطا بکنه بره، من همیشه مثال میدم میگم بچه رو ببر تو پارک بعد ولش کن بود دو زمینم بخوره، نه که در خونت رو باز کن بگو بچه بود دو بره تو خیابون زمینم بخوره، نه اینجا باید ببندیش میبری تو پارک، تو پارک باز بکنی ده بانم زمین خورد اشکال نداره. یعنی این زمین خوردن اصلا عمدن با هم دعواشون هم میشه، یکم با این میستی تاوی بچه‌ها رو تماشا می‌کنیم. دیدی این سبک غلطی خیلی خانواده دارن. تو دعواش میشه میرم مداخله می‌کنم.
نه بزن اونجا که حدود هستش، الان گناهی که حدود هستش اونو کجینشون.
چیو؟
گناهی که حدود داره
مثلا. با همین دارم میگم ببینید توی فضای اسلام چند درصدش حدود داره. همه هم نکته این است دیگه. بعد
تو بعضی گناهی کشی نمیشه به جامعه داره، جامعه برای چیز می‌کنه اونم چه
جوری؟ میدونم. خب ببینید شما تو ادبیات اسلام یه حد داری، یه تعذیر. من این حرفای این آقای چیزم پر شد اصلا از بی سواری اینا من حالا به هم میخوره. بیگدلیه چیه؟ رحمت الله بیگدلیه چیز بود که کلیپ فور کردن که آقا یک دونه آیه یه دونه روایت بیاره پیامبر یه نفر رو چیز کرده باشه، مجازات کرده باشه به خاطر حجاب. گفتم اولیات دین نفهمیده. شما یه حد داری تعذیر، هر موقع تعذیر یعنی چی؟ از تعذیر به ید الحاکم، یعنی آیا حتما باید پیامبر یه تعذیر کرده باشه توی مورد بتونی تعذیر کنی؟ معلوم حرفم؟ یعنی شما همین که تعذیر تو اسلام داری برای هر قانونی اجالتا اجازه حاکم شهر میتونه ورود پیدا کنه، به شما هیچ ربطی نداره که بگی. یعنی این استدلال استدلال عوامانه محض، استدلالی کسی که فقه خونده باشه نیست که بگه که برای این مجازات خاص توی سنت مثال پیدا کن. یعنی اولیت تعذیر رو نفهمیده. میخوام اول پاسخ این آقا، یعنی حرف من اصلا حرف ایشون نیست که تعذیر نمیتونی داشته باشی، حتما باید تو قرآن یا حدیث مثال پیدا کنی بر مجازات تا قانون مجازات بذاری، این پاسخ ایشون. اما ببین تو جایگاه خودش اسلام چی گذاشته؟ یک حق دو تعذیر. من بس استیت تو کلاس شروع کردم دیگه، استیت چه بلایی سر ما داره میاره؟ برای استیت کلاس شروع سواده کردن؟ خب پس حالا وقتون تمام شد اول جلسه بیاد دیدم بیاید استیت یکم براتون بگم. ما تو استیت دستن
بیدم
چی؟
بیدم
برای میچرخه
خیلی
بچ میشه،
ولی خب این حرفشان خیلی خوب کرده میگم
کلیپ
ایشون خیلی داره میچرخه و خیلی هم داره اذیت میکنه، خب این تذکر شما
فهمید؟ نه خیلی واضحه، یعنی اصلا
ببینید حکومت گفتین ولی خب این کرده.
اما تعذیر حالا اینجایی که ایشون اگه بدونه اینجوری حرف میزد شبه قوی میشون، نه بی سوادن دیگه. ببینید تعذیر به یاد الحاکم، تعذیر بیاد الحاکم یعنی چی؟ یعنی حاکم شهر میفهمه تو این شرایط این کار خاص باید تعذیر بشه.
برای همین تعذیر مقدارش چقدره؟ دست حاکمه. حدود میدونید، شما نمیتونید 100 تا رو بکنید 90 تا، نمیتونید بکنید 110 تا. حد زنا و سرقت و اینا یک ذره نمیتونید بالا پایینش کنید. ولی تو تعذیر بیعت الحاکم، بیعت الحاکم یعنی چی؟ این حاکم شهر تشخیص میده الان این گناه نیازمند تعذیره. اون وقت تعذیر چقدر دامنش چیزه، یعنی اصلا کاملا گره میخوره به کسی که حاکم شرعه، یعنی علم فقه داره میفهمه. بعد با ما استیت باید تعذیر وارد کنیم، بیچاره شدیم. استیت شرطش این است که قاضی شما نباید قاضی باشه، قاضی شما اگه مجتهد باشه قاضی نمیتونه باشه. میدونید نه؟ الان میدونید اگه کسی مجتهد غیب الاجتهاد باشه قبول نمیشه توی آزمون قضاوت، ردش میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه استیت داره دیگه، به خاطر اینکه توی قاضی که حاکم شرعه هیچ کی نمیتونه حکمش رو رد کنه. حاکم شرع حکم کرد، میرزای شیرازی فتح حکم داد، ناصرالدین شاه گفت شما می حکم بدید، گفتن حاکم شرع. حاکم شرع ما الان ذهن در حاکم شرع فقط ولی فقیه ها، هر فقیه که تو موقف حاکم شرع یعنی حکمی بده با حیث فقهاتش به حاکم شرع، وحدت کثرت هم نداره، یعنی نمیدونه که حاکم شرع فقط ولی فقیه. همین اگه مجتهدی حکم بده هیچ کی نمیدونه کارش بکنه. برای همین است که اصلا مجتهد نمیدونن بیاد تو سیستم باش، اگر کسی مجتهد نباید لو بده، چون همه احکام شما قابل تجدید نظر داره. برای همین قاضی بعد هیچ کدومش مجتهدی اگرم باشه میندازنش بیرون بفهمم مجتهده. خب ببین این حال شما داری با قاضی بدوی ضد مجتهد میگید تعذیر میدم دستش، اینجا میشه مناقشه کرد که این تعذیر درست بود نه، توجیه داره نداره، اون پیچیدگی خاص خود شده. من برگرد از طرفم، من خواستم این حق رشد رو جا بیندازم. ببینید ایران میافتن توی این فضا حقوق طبیعیان میگن حق این است، هر کی نکرد میزنیم کوز از سرش میکنیم. اینا میگن نه آقا جان اصلا ناحق بودن حقه. ما میگیم نه حق حقه، ناحق هم ناحقه، اما چون اساسا رشد انسان به آزادی گره خورده، اسلام یه فضای زیادی گذاشته برای گناه کردن. فضای زیادی اینا من تو کلاس دارم میگم، نرید بیرون تو منبرجه بگید، یعنی تحلیل ها منظور معلومه دیگه، نشون بدید بری فضا عوام بگه اسلام گفته بری گناه کن، نه منظور معلومه دیگه چی دارم میگم، یعنی اسلام میفهمه که شما گناه میکنید و چشو میبنده، یه جاهایی دیگه چشو نمیبنده. این مرز مرز سنگینیه که آدم بفهمه که کجا چشو باید بست کجا چشو نباید بست. فضای ادبیات عمومی خیلی تنده تو ادبیات دینی. گناه کردی ببینید، شما دوستا آیه حدیث دارم که دارم همین چه ذهن ما هنگ میکنه، همین آیه دوم سوره نور، از زانیه و زانی، از زانی و زانی، از زانیه و زانی، فجر دور کل واحد من ها ما اتجرده ولا تأخذ کن به ما رعفت و فی دین الله ولی اشهد عذابه ها ما طائفت من المؤمنین. مرد و زن زناکار رو 100 تا تازیانی میزنیم دلتونم به رحم نمیاد، یه عده هم باید بیان تماشا کنن. دین از یه خشنتر میخوای؟ خب همین آیه میری جلو میری جلو میری جلو، فکر کنم آیه 15 شون تن میرسه، میگه لولا جاو علیه به اربعت شهدا فاذ لم یأتوا بالشهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون. خیلی عجیبه، میگه چرا 4 تا شاهد نیاوردی؟ وقتی 4 تا شاهد نیاوردی همه اونا کاذبند، یعنی 3 تا شاهد عادل. من مثلا میگم آ واقعا کسی صحنه رو ببینه عدالت داره. میدونید تو بحث فقهی دیدید دیگه، باید اصل صحنه رو به وضوح دیده باشه. خب اصل صحنه مونگه فیلم اینجوریش دیدن اشکال داره، طرف بشه خود واقعیت رو تماشا بکنه چون منظور برسونم. یعنی کی ممکن است 4 تا شاهد آدمی رو ببینه؟ اینقدر باید علنی شده باشه جشن هنر شیراز رخ بده، یه واقع اینجوری باید رخ داده باشه تا 4 تا شاهد بتونه ببینه. و قرآن میگه 3 تاشون هم که عادل الان احراز عدالت شده باشه. میدونید دیگه شهادت اینجا مخصوصا اینجا احراز عدالت شرطه، یعنی باید قبلا اثبات کنی آدم عادله، 3 تاشو اثبات کردی عادله، اومده شهادت داده که نزد خدا این دروغگوه. فهمی چی شد؟ یعنی ببینید یه جا رو یعنی تو مقام حال تو احادیث، حالا بریم از احادیث، الغیبت اشد من الزنا. اوه چی شد؟ اونو بگی 100 تا سازیار بزنی چند تا بزنی؟ هیچی آقا نشد که. چرا نشد؟
ببین نکته اینه وقتی که از پیچیدگی شریعت خیلی هم جالبه افراد میگن شما من یک تو فضاهای مجتهدی من مراجع صحبت میکنن میره کاملا اینا دستشه بعد این عوام این آخوندهای عوامی که صحبت میکنن گند میزنن ببینید شما تو مقام تحذیر باید گناه خیلی ببری بالا گناه کردی میدونی چی کار کردی فلان بسار بهمان هم تو مقام اجرا تونستم منظور برسونم این دو تا لحن تو فضل علیبت ائمه خیلی احادیث آیات خیلی واضحه یک کسی کار کرده باشه نه بعد این حرفای منو تو فضل عمومی بزنی حرفای منو تو فضل عمومی بزنی محمل میشه برای سوء استفاده ولی شما که بخوای برید تو مقام قانون گذاری ببینید قانون گذار چجوری قانون میذاره این چه بود حالا من فکر کنم این بحثم تقریبا تموم شد ببینم اگه نمید. بله این مقاله فطرت تموم شد انشاءالله جلسه بعد من این مقاله فطرت جنسیت رو بحث میکنم همین جلسه بعد که هم همین دقای 20 دقیقه خواهد بود فقط من چون میترسم اون استیت رو بگم یه چند دقیقه وقت داریم دیگه ما چند دقیقه با تاخیر شروع کردیم ما یه 5 دقیقه من استیت کلیت رو بهتون بگم چون واردش بشم میدونم تا آخر جلسه میدونیم توش
استیت
دولت من خیلی مختصر بگم که یه ذهنیت داشته باشید اینم تو امتحان نمیدن الان هر کی میخواد بره میتونه بره چون اصلا تو امتحان اینجوری چه سوال نمیکنه چون وقتی کلاس ما خیلی گرفته نشه بحث ما خیلی عرقه ببینید ما تلقی سنتی از حکومت یعنی حتی تئوری ولایت فقیه امام مال استیت نیست من از فرقای امام و آقا من آقا رو خیلی حالا همه امامو بالاتر میگیرن من آقا رو بالاتر میگیرم به لحاظ تحلیل اجتماعی برخلاف این ذهنیتی که هست به نظر تحلیل اجتماعی ما خیلی ضعیف‌تر از تحلیل اجتماعی آقاست و البته یکی از علتش هم این است که آقا تجربه بعد انقلاب و بعد حکومت رو داشت و این تجربه خیلی بهش چیز داد رشد داد که این رشد امام حاصل نشد به نظر من در حد فهم من اون نکتهش چیه یعنی من به نظرم جزء معدود روحانیونی که استیت رو فهمیده آقاست و امام به نظر برای من واضحه که متوجه نشده استیت چیه استیت چیه تئوری بلاتق اصلا به درد استیت نمیخوره تئوری بلاتق مال حکومت های ما قبل استیت یعنی از قاجار به قبل تئوری بلاتق چی میگه میگه آقا جون شاه غلط کرده کی باید بشه جای شاه ولی فقیه خلاصه تئوری بلاتق اینه چرا چون قرار است احکام شریعت اجرا بشه شام خود نظر شخصی خودشو اجرا بکنه اگه ما مخیر باشیم بین احکام شریعت و نظر شخصی کدوم ارجحه احکام شریعت کی شریعت بلده ولی فقیه تو این فضا فتوای آقای عراقی با فتوای امام تفاوت ماهوی سنگین نداره فتوای عراقی میدونید دیدشون چیه دیگه یه نظریه آیت الله عراقی که خیلی هم طرفدار امام و انقلاب بود سلطان عادل ایشون میگه آقا جان این شاه میتونه سلطان عادل باشه سلطان عادل مقید میکنه خودشو به فتوای فقیه مسئله مهم حکومت تدبیر کردنه نه فقه دونستن این مدبر اگر عادل باشه یعنی مقید باشه به احکام شریعت کافیه هر جان نمیدونست میره از فقیه میپرسه سبکی که توی مثلا صفویه بود یعنی من میگم الان توی فضای عمومی اصلا نظر طول عراقی کاملا ضد امام تلقی میشه ولایت فقیه سلطان عادل خیلی نمیشه ولی من به نظرم ما اگه شما ببینید صورت مسئله چیه خیلی مهم است که آقای عراقی از مدافع ترین افراد نظام بود چرا؟ چون امام سلطان عادل میدونست شاه سلطان ظالم میدونست برای خیلی عادیه با این تلقی از این موضع دفاع کنه استیت چیه؟ فقط خیلی سادهش میخوام بگم بهتون ببینید حال تاریخ چی شد اینا رخ داد یه تاریخ خیلی مفصلی داره این حالا نشستای تربیت و خانواده مقاوم که تو کانالم گوش دادن یه مقدمه براش نوشتن احتمالاً تا هم یه وقت دیگه درده تو مقدمه من استیتو باز کردم ببینید شما زمان الان ارکان حکومت چیه یه حکومت همین حکومت ما ارکان حکومت چیه قوه مجریه مقننه قضاییه درسته ارکان حکومت دیگه ما این ولی فقط چپونی توی نمیچپه توشی مشکل اون گیره بلتاقی اینه اصلا شد تئوری بلتاقی امام جایی برای اینو دارید؟ بلتاقی که بلدید همه تون جایی برای اینو دارید؟ نه همش با نسل رهبری معنی پیدا میکنه اما تو استد نسل رهبری کلوشنده برای همین هم اصلا کشور اونقدر دچار چالشه، همیشه چالش ریاست جمهوری و رهبری، چالش مختلف. حالا این طرفش توجه کنید، چون توی حکومت‌های سنتی قاجار به غرب، نمیگم 500 سال قبل، قاجار یعنی 100 سال قبل به عقب، ارکان حکومت رو بشمارید، برای من ارکان نه، کل کارگزار حکومت اینه ها، حکومت این است، بعد لشکر، قوای لشکری، هر حکومتی چهار تا قوه داره، یه لشکر هم داره، لشکری انتظامی و نظامی همش رو دارم میگم ها. ارکان کارگزاران کارمندان حکومت رو شما بشمارید، همه آدمایی که اینجا هستن درسته، کارمندان حکومت رو تو دوره قبل بشمارید، یک خود شخص شخص شاه، چند وزیر، قاجار صفوی چند وزیر داشتن؟ یه دونه، البته قوه منشی اون موقع بیشتر از یه دونه وزیر بود، چون چند تانم دبیر داشتن، منشی دبیر یعنی چی داره، دبیر کاتب و اینا، کل قوه منشی یه دونه وزیر، چهار تا دبیر، حالا دو تا دبیر، یکی چهار تا میشه. قوه مقننه چیه؟ کلن نداریم با جاش، اصلا شرف از دار گیرش با مشروطه این بود، قوه مقننه خلاف شهر، قوه مقننه داریم دیگه. چی داریم پس؟ یه دونه قاضی‌القضات داریم که قاضی‌القضات معنیش این نیست که رئیس دادگستری، قاضی‌القضات یه قاضی حکومتی، این یه دونه هم بیشتر نیست، بقیه قاضی‌ها که تو شهر هستن قاضی محلی هستن، خود مردم تنمیدن این چی؟
قضایی و قاضی
اصلا اون فرق داره، چون اون قاضی این قاضی اصلا، من گفتم این تفاوت ساده که گفتم، قاضی قوه مقننه نباید مشترک باشه، تمام قاضی ها باید مشترک باشن، اون قاضی همش رفت به حکومت دادن، برای یه قاضی موافق حکومته یا قاضی مخالف حکومته، این قاضی حکومت نونش احادیث امام سجاد به زهری و اینها، تو قاضی حکومت شدی؟ اون احادیث توی این فضا معنی داره، همون الان حدیث مقبولی عمر بن حنظله میگه شما سراغ قاضی طاغوت نرید، شما سراغ قاضی خودمون برید، یعنی قاضی قاضی عادیه، یکیست که من مستقیم حکومته، حکومت سنگ شورای قاضی مثلا بیاره بالا، اون یکی ببره پایین، ولی مردم خودشون میرن سراغ قاضی ها. امروز شما میتونید سراغ قاضی غیر حکومتی برید، اصلا فرق داره براتون. خب اینجا بله پشتر بخش بردایی اینه، قوه مقننه چیه؟ اراده ملوکانه، قانون هم داریم که شو همچی تصمیم بگیره قانون مونه، درسته؟ لشکر فقط میمونه، این یکی واقعه، یعنی تحرسی که لشکر بمینی هم داروغه بمینی داخلی، هم لشکر بمینی هم اونا بودن دیگه، هم اینا هم داخل رو میزوکن. خب حکومتی که اینجوری بود، شما میگه آقا جان شاه کیلوشن فقیه، وقتی فقیه شد قوه مقننه میشه فقه، معلومه؟ احکام خدا میشه، قاضی هم خود فقیه هست، تک جدایی قاضی هست چیز نیست، وزیر هم خب میتونه وزیر بگیره کمک بگیره، با این ذهنیت امام انقلاب میکنه پاش بگیر چه بیره؟ قوم. خب وزیر، هیئت دولت، وزیران دیگه، آیه بازرگان و اینا بیاد بگردونه دیگه، کار شماست، کار من که نیستش که وزیر میره نشد. تو این وضعیت تمام چیز از زمین تا آسمون من فهم میکنه. حالا دیگه وقت گذاشت، یک جمله دیگه هم خلاص به تفاوت رو بگم. ببینید چجوری حکومت های چیز پیش اومد، یه تاریخ مفصل داره، خلاصه خیلی خلاصه شو میخوام بگم، وحدت جوامع تا قبل از دوره نیشن استیت هم تعریف دولت ملی، نیشن یعنی ملت، استیت یعنی دولت، تا قبل از دوره نیشن استیت وحدت جوامع یا وحدت های قبیله‌ای بود یا وحدت های دینی، احساس هویت افراد یا هویت قبیله‌ایشون بود یا هویت دینی یا دوتاشون یا این دوتا هم درگیر می‌شدن. حالا قبیله‌ای توی یه مناطق شهری هم داشتیم، اما نهایتا شهری بود، یعنی شما مثلا توی عرب ها مثلا قبیله‌ای بوده اما توی ایران شهری بوده، یعنی مثلا اصفهانی ها، مثلا رشتی ها دوره، یعنی یه هویت شهری هم داشتن اما بیشتر از شهری نداشتن، بیشتر شهریشون دیگه چی میشد؟ دینی میشد، ملی به این معنی اصلا وجود نداشت، ملی که نیشن اصل این لغتش هم غلطه، نژادیه، نژادی هم داشتیم، نژادی وحدت های نژادی داشتیم توی قلب، به دلیل وقتی دین رو میذارن کنار ببینید حکومت ها همشون یا قبیله بود یا دین، عمدتاً قبیله هم باشه و پشتوانه دینی داشته باشه تو دوره سنتی. یعنی همه حکومت ها باید یا فرهی زدی باید داشته باشه یا خلیفه منصوب پیامبر باشه یا یک یا پاپ منصوبش کرد یه ولو که نسل ظاهری ولو که همه کار خود این باشه کاملا باید بشه دین داشته باشه. توی رنسانس دین رو میزنن کنار چی کار کنیم؟ میرن توی افق قبیله که میشه نژاد نیشن ها میاد نیشن رو با خط‌کشی تمام میکنن. شما ایران این ذهنیت ما ایران چیه؟ یه کشوری داشتیم از 2500 سال قبل، این کشور اینقدر شد ها درس تاریخ با شما این کارو کرده دروغ واضح. چرا؟ به خاطر این از کاری درس تاریخ ذهنیت ما دوره پهلویه این نیشن استیت تو اینا تو ایران مستقر کردن. چرا؟ به خاطر اینکه شما همه که تو میدونید اولین حکومت مرکزی مقتدر در ایران بعد از ساسانیان کیه؟ صفویه دیگه. صفویه تا ساسانیان چند سال فاصله است؟ هزار سال این وسط یه حکومت ندارید. شما هزار سال کشوری به اسم ایران ندارید. همین چی شد؟ 2500 سال سلسلت شاهنشاهی دروغه، فوقش 1500 ساله. چون 1000 سالش سلطنتی وجود نداره. بعد شما اگه تاریخ بخونید اصلا کلا الان قاطی میکنه. ما فکر به حکومت قبلی شد. حکومت صفاریان رو برید بخونید. این منطقه جغرافیایی ایران فعلی. حکومت صفاریان کجا اینجاست؟ حکومت صفاریان اینجاست. این که اینجا کشتن فکر نکن وسطش کویره یاش بیابانه ها. اینجا کل شهر. یعنی حکومت صفاریان وسط اون یکی حکومته، اون یکی حکومته، وسط اون یکی حکومته. فهمی چی شد؟ اصلا ذهنیت ما از حکومت با زمان سنتی از زمین تا آسمان فرق داره. برای حکومت چی کاره بوده؟ هیچ کاره. فقط مالیات بگیره، شاه ارادی ملوکانش خرج کنه. چقدر تو زندگی مداخله کرده؟ تقریبا هیچ. مداخلاش مالیات گرفتن و اینا بود. برای همین هر وقت شما ظلم شاهان قدیمی نشون بدی تو فیلم ها همش مالیات گرفتن. غیر مالیات گرفتن یه دونه ظلم نمی‌کرد. یا مالیات گرفتن یا مثلا دو تا شاه میخوان با هم بجنگن. مثلا اون آدمه اونو میگیری مثلا دو تا حکومت تو من فعلا با نگاه سکولار دارم میگم. دعوای بنی امیه و بنی هاشم عاشورا همش دو تا میخواستن حکومت دعوا کنند. ظلم چیه تو دور سنتی؟ یکی حاکم زور میگه به مردم اراده ملوکانه، دومی که این میخواه حکومت رو بگیره اون میخواه این حکومت رو بگیره، تموم شد. امروز چیه؟ تو تک تک جزئیات زندگی شما هم دخالت میکنن. شما میخواهی معذرت میخواهی میخواهی بچه دارشی فضولی میکنن. الان بچه دار نشه ایشگی بابا به شما چه رفته؟ همه برن بچه دارشن. میخواهی بچه دار بفرستی مدرسه آموزش پرورش بعد میخواهی بری دکتر وزارت بهداشت فلان بیسار میخوای بری خرید و فروش بکنی وزارت اقتصاد وزارت صرف وزارت فلان میخوای نفس نکشی بابا نمیزنن. این نه که کشور ایران اینه ها، جهان اینه. چرا؟ چون تا قبل از استیت دین قانون بود، دین قانون بود. تو حاشیه دین چهار تا اراده ملوکانه هم بود. تو این فضا اراده ملوکانه کجا اعمال قدرت میکرد؟ یک دو مالیات بود، یکی تو حوصرهای خود شخصیش بود. امام میگه آقا جون این اراده ملوکانه بره کنار، فقیه بشینه که فقط دین رو عمل بکنه. دین هم قرار نیست تو زندگی اجرا بشه توسط حاکم.
دین... بیان
چی؟
بیان
نه بیان هم قرار نیست بشه توسط حاکم، ربطی به حاکم نداره. الان حضرت علی چقدر حکومتش استیت بود، چقدر دین رو خودش اومد اجرا کرد. اینکه آقا میگرده که تعذیب تو حکومت حضرت علی بیاد هست پاسخ اینه، اون موقع استیت نداشتن اصلا. چقدر مداخله میکرد تو زندگی؟ مداخله دین بود که امر معروف نهی. اصلا تو این فاز امر معروف نهی میکن معنی داره. دین خود مردم با کمک دینداره که دین شناسن دین رو پیاده میکنن. استیت دین خود استیت مال حوزه سکولاره. دین بره کنار، خب دین بره کنار مادام که دین داره تمام زندگی مردم رو میگردونه نمیتونه بره کنار. دولت کاتولیک فرانسه قرار شد بشه دولت سکولار فرانسه. این دولت سکولاریک فرانسه اولین مسئلهش اینه که من دین رو چجوری از زندگی مردم بذارم کنار، هر کاری میخوام بکنم مردم با دین میان سراغ من. برای همین اومد تمام عرصه‌هایی که دین نه حکومت حضور داشت حکومت به دست گرفت. حکومتی که تا قبل از این خودش رو به یه نحوی زیل دین تعریف میکرد، ولی با فرعی زدی شاه خودمون هم خیلی جالب میشیدی همیشه هم میگم من چیزا امام رضا مو که این دیگه نه، یعنی خلاصه تو ایران نمیشد شاه باشی امام رضا بهت عنایت نکرده باشه، یعنی خودش برای خودش شأن چیز میذاشت که بتونه حکومت بکنه. اول دوره استیت حالا شما رفت استیت رو گرفتیم استیت میخواد دین رو پیاده کنی و معلوم پدر دین رو در بیاری، معلوم مردم بی دین میشن. اون آقای خاصی تنی هم این برش گفتم اون برش هم بگم چی کار کنیم. من این مناظره دارم با آقای دخانچی، آقای دخانچی از بچه هاییه که میفهمه استیت یعنی چی، روی این فضا هم میگه دینداری با استیت ناسازگاره و شما هم که قابل دین رو با استیت پیاده کنید بی دین میکنید. من هم یه مناظره مفصلی باش دارم اونجا گفتم آقای چیز من هم میفهمم استیت ضد دینه، حالا ما چی کار کنیم، ما دینداری چی کار کنیم؟ شما میگه برو خونه دیگه بخواب، من نمیخوام برم بخواب. خلاصه تو دوره جدید که هر حکومتی ناچار است استیت باشه، نمیتونه استیت نباشه چون حکومت شما با مرز جغرافیایی بین المللی که همه قبول دارن چیز کردن داره رقم خورده، دست خودت نیست. تو این دوره من چیکار کنم؟ من برم بخوام نمیرم بخوام خود برو بخواب. تو گفتم این دیگه رو بهش، یعنی این من البته اون دخانچی استیت رو خوب توجه کرده بهش، منم حتی بر هنگ رفتم باش چیز کردم که ایشون هم نقد و دینی میکنه، من گفتم من نقد تو رو میفهمم چیه، اما پاسخش این نیستش که پس متدینا برن بخوابن، پس متدینا حکومت بزنن 100% طاغوت باشه. ما استیت طاغوته استاد، من تو این معنی شما بچسبیم ما، یعنی ما حواسمون نیستش که با استیت داریم حکومت میکنیم، میخوایم با استیت حکومت کنیم. استیت تو جزئیات زندگی شما مداخله میکنه، دین اصلا به شما اجازه حضور تو جزئیات نمیده. ببین استیت به راحتی میپذیره که دوربین بذار همه جا رو کنترل کنه، دین به شما اجازه میده توی بحث حدود. مرحوم میرزا جوادای تبریزی من خودم دستشون نبودم اونجا، علی دوست دستشون میرفتن ایشون نقد کردن ایشون و درستم مثلا به نظرم نمیدونم معارضم داره نه، ایشون میرزا جوادای تبریزی مفصل بحث حدود که میشد میگفتن آقا علم قاضی تو حدود جواب نمیدی، خیلی حرف مهمیه میدونی تو بحث چیز علم قاضی هر جا بیادش کفایت میکنه شاهد، ولی چون تو حدود علم قاضی جواب نمیده، یعنی اگه خود قاضی دیده باشه نمیتونه بگه من خودم دیدم حد جاری کنید. خیلی حرف مهمیه این، چرا؟ چون اصلا این قرار نبوده به هر قیمت حد اجرا بشه، منظورم معلوم شد. حالا اگه شما یه دستگاهی دارید با این میتونید به هر قیمتی هر چیز رو اجرا کنید، باید استفاده کنید. برای همین ببخشید اوج نفهمی متدین اینه که حکومت فشار بیارن تو بیا مداخله کن. من البته دوباره میگم من از قانون حجاب دفاع میکنم، اما مدل قانونم کاملا تو مدل استیت نه تو مدل چیز. من دو جمله میگم، یه جمله میگم که خسته شدید این است که مدل قانون تو استیت این است که قوه، ببینید یه قوانین قانون اساسیه که قانون اساسی باید دین باشه، الان تقریبا قانون اساسی ما مطابق باید دینه، میره تو قانونی که ما استیت رو مدیریت کنه قانون استیت که قانون اساسی نیست، قانون اساسی چهار تا حرف کلیه میدونید دیگه، الان چی کشور داره اداره میشه؟ قانون اساسی داره اداره میشه؟ و قانون مجلس داره اداره میشه. قانون مجلس اقتضای استیت چیه؟ قوه مجدیه، لایحه میگیسه میبره تو قوه مقننه، دفاع لایحه قانون دیگه دفاع میکنه که با این قانون این معضل اجتماعی اقتصادی فلان رو من حلش میکنم. قوه مقننه به وزیر رأی اعتماد میدن، وزیر باید لایحه بیاره بهش رأی اعتماد، یعنی چی؟ یعنی به نظر ما با این مدلی که تو چیدی این معضل اقتصادی فرهنگی سیاسی اجتماعی فلان حل میشود، 4 سال هم مهلت داری، 1 سال 2 سال رفت چک باقا این هیچ کاری نکرد استیزه هم میکنن میاد توضیح ده با تو 1-2 سال میشد یا نمیشد یا نه چرت و پرت داری برو بگیرش، نه راست میگیرش وایسا دوباره رأی اعتماد بهت میدیم برو تا 4 سال دیگه، نتونست رئیس جمهور رئیس دولت این وزیر رو میذاره کنار یه وزیر دیگه که لایحه‌ای داره که با اون لایحه‌اش میتونه مشکل اقتصادی رو حلش کنه میاره جلو. این مدل گردش استیت، یعنی قانون میخوان که گفت قانون، اما قانون اینه نه اینکه قانون فقط جریمه مجازات که چی هیچ وقتا جواب نمیده. مثلا منظور برسونم من مثال اقتصادی زدم که تو حجام من از قدیم میگفتم مسئله حجام از جنس قانون مدنی نه قانون کیفری، من میگم قانون مدنی ده همه رفتن گفتن خب یعنی چی یعنی جریمه کنیم به جای که مثلا شلاق بزنیم جریمه کنیم، بابا جریمه و شلاق گام آخرشه. چون مشکلات اقتصادی الان ذهنیت ما همچنان تو دوره قاجاری‌ها به سر می‌بریم حکومتمون،
مشکل اقتصادی چیه؟ یه عده اختلالگر اقتصادی ریختن توی بازار، همه چی رو بالا پایین میکنن. نمیگم اینا نیستن دا، اما شما متوجه نمیشید که داری سر خودت کلا میذاری؟ واقعا مشکل اقتصادی کشور ما چهار نفر چیچی بازارن که ارز بالا پایین میکنن؟ یه مشکل کشور اونجا برنامه ای ندارید که گام به گام مشکل تورم حلش کنید، لایحه ندارید، نه اینتون عاقل نه ببخشید کلا زدن انقلاب.
خب السلام علیکم و رحمت الله.